کتاب رفیق آیت الله.
نویسنده امیر عباس فخرآور. راوی ارژنگ رمضانی. ویرایش و تدوین ساسان. بازبینی و موسیقی قاسم. تهیه شده در استدیو مجله اینترنتی آوای بوف.
فصل ششم، صفحه 269. نقش سازمان امنیت شوروی و سپاه پاسداران در تسخیر سفارت آمریکا در تهران. حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی برای مدت 444 روز یکی از مهمترین و خبرسازترین حوادث پس از جنگ جهانی دوم بود. گروگانگیران که خود را دانشجویان پیرو خط امام معرفی می‌کردند، در واقع نیروهای ویژه وابسته به سپاه پاسداران بودند که توسط چریک‌های سازمان آزادی بخش فلسطین و زیر نظر افسران سازمان امنیت شوروی تعلیم دیده بودند. این عملیات با هدایت مستقیم موسوی خوینیا و سید علی خامنه‌ای که هر دو از روحانیون تربیت شده در مرکز آموزشی کاگبه یعنی دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو بودند انجام شد. هدف آن دستیابی سازمان امنیت شوروی به مدارک محرمانه سفارت آمریکا و همچنین بریدن دست ایالات متحده آمریکا از ایران بود تا اتحاد جماهیر شوروی بتواند با اطمینان خاطر ایران پس از انقلاب را ببلعد. در فصل پیش به بررسی دوره نخست بازی سه مرحله‌ای شطرنج بازان روس در صحنه سیاسی ایران پس از انقلاب، یعنی از تأسیس سپاه پاسداران تا مرگ طالقانی پرداختیم که شوروی همه گزینه‌ها را زیر نظر داشت. در این فصل به دوره دوم که از تسخیر سفارت آمریکا تا نخستین انتخابات ریاست جمهوری را شامل می‌شود می‌پردازیم. سپس دوره سوم را که از انتخاب تا استیزا و برکناری نخستین رئیس جمهور ایران را پوشش می‌دهد مرور خواهیم کرد. این سه دوره سرنوشت‌ساز ایران انقلابی را در پایان بهار به تابستان خونین سال 60 خواهد برد. خواهید دید که ماموران تربیت شده کاگبه چگونه با برپا کردن حمامی از خون انقلابیون به قدرت می‌رسند. تردید شوروی نسبت به خمینی پس از تسخیر سفارت آمریکا از بین رفت. رهبران شوروی که تا زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران همچنان با تردید به خمینی به عنوان یک شریک مورد اعتماد برای ابرقدرت شرق نگاه می‌کردند، پس از مشاهده موذی‌گیری‌های خمینی در جریان اشغال سفارت ایالات متحده و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی به هویت ضد آمریکایی و ضد غربی خمینی ایمان آوردند. ولادیمیر گوزیشکین، مأمور سازمان امنیت شوروی در تهران که از نزدیک در آن روزها شاهد حوادث در تهران بود، در کتاب خاطراتش با اشاره به تغییر دیدگاه رهبران شوروی نسبت به خمینی پس از اشغال سفارت آمریکا می‌نویسد:
اشغال سفارت آمریکا در تهران رهبران موسیو را حسابی گیج کرده بود. تا پیش از این اقدام رهبران شوروی خمینی را مهره پیاده امپریالیسم آمریکا در بازی شطرنج سیاسی ایران می‌دیدند که بر پایه محاسبات را انتظار داشتند به زودی کمپین ضد آمریکایی خمینی تخفیف پیدا کند. بارها رهبران شوروی درباره سخنان ضد آمریکایی خمینی تا پیش از اشغال سفارت گفته بودند که خمینی همانند سگی است که واق واق می‌کند اما پاشه نمی‌گیرد. اما در ماجرای حمله به سفارت آمریکا این سگ بسیار سخت آمریکایی‌ها را گاز گرفت. حالا باید رفتار موسکو در قبال رژیم خمینی تغییر میکرد و به حمایت از خمینی میپرداختند. اتحاد جماهیر شوروی باید خطر حمله آمریکایی‌ها با ایران در پاسخ به اشغال سفارت این کشور را تا حد امکان خنثی میکرد. به آمریکایی‌ها اخطار داده شد که حمله به ایران در حکم حمله به مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی تلقی خواهد شد که امنیت شوروی را به خطر خواهد انداخت و پیامدهای آن ممکن است برخورد مستقیم بین دو ابرقدرت باشد. برای ما شوروی ها آشکار شده بود که آمریکا قصد برخورد مستقیم با ایران را در این حادثه ندارد. این برای مقامات انقلاب ایران یک دستاورد بزرگ بود که زیر چتر امنیتی شوروی قرار گرفتند. این موذی‌گیری شوروی دست خمینی و مقامات انقلاب ایران را باز گذاشت تا بدون نگرانی بازداشت طولانی گروگان های آمریکایی را ادامه دهند. روسا که همه چیز را بازی شطرنج می‌دیدند، خمینی را مهره پیاده یا همان مهره سرباز در بازی شطرنج آمریکایی‌ها تصور کرده بودند.
به همین دلیل اگرچه مهرهای بسیاری را در اطراف وی کاشته بودند و حتی گزارش‌های محرمانه سازمان امنیت شوروی را در فرانسه به وی می‌رساندند، همچنین با احتیاط وی را زیر نظر داشتند و از دیگر رهبران پرنفوذ مذهبی از جمله آیت الله طالقانی هم غافل نبودند. مرگ طالقانی و حمایت آشکار خمینی از اشغال سفارت آمریکا سبب شد که ساکنان کاخ کرملین در مسکو در حمایت از خمینی و تیم همراه وی مصمم شوند و به این شکل برگ تازه در تاریخ روابط اتحاد جماهیر شوروی و ایران پس از انقلاب اسلامی ورق خورد. پیش از پرداختن به اصل حادثه اشغال سفارت ایالات متحده در تهران، بررسی تاریخچه حمله به سفارتخانه‌ها پس از انقلاب و علاقه‌مندی سازمان امنیت شوروی برای دستیابی به اسناد برخی از این اماکن نگاه می‌اندازیم. تلاش کاگبه برای دسترسی به اسناد سفارت آمریکا و اسرائیل. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در بهمن 1357 خورشیدی، ساکنان کاخ کرملین در مسکو بسیار علاقمند بودند تا با کمک انقلابیون وفادار به اتحاد جماهیر شوروی به اسناد چند مرکز استراتژیک ایالات متحده آمریکا در ایران دست یابند. از آنجا که حکومت شاه در ایران متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه بود، این مراکز و اسناد موجود در آن حکم معدن الماس اطلاعاتی برای شوروی داشت. از جمله این مراکز سفارت ایالات متحده در تهران، مرکز مستشاری آمریکایی‌ها در اداره دوم ارتش و همچنین سفارت اسرائیل در تهران بود. سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 25 بهمن ماه 1357 خورشیدی، سازمان چریک‌های فدایی خلق که از حمایت آشکار شوروی برخوردار بودند، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و قصد اشغال آن را داشتند. این حمله با وساطت ابراهیم یزدی به ثمر نرسید و چریک‌های فدایی خلق محوطه سفارت آمریکا را بدون موفقیت ترک کردند. سفارت اسرائیل و اسناد موجود در آن هم از دیگر اهدافی بود که سازمان امنیت شوروی بسیار علاقه داشت آنها را در اختیار داشته باشد. اما اقدام به موقع اسرائیلی‌ها در تخلیه سفارت اسرائیل در تهران سبب شد تا هیچ سند و مدرکی برای شوروی‌ها به جای نماند و با شعله ور شدن آتش انقلاب، خانواده دیپلمات‌های اسرائیلی در پاییز سال 1357 خورشیدی ایران را ترک کردند. تنها 5 روز پس از انقلاب در 27 بهمن ماه 1357 برابر با 16 فوریه 1979 میلادی، دستاندرکانان انقلاب ایران قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با اسرائیل را اعلام کردند. جان دیپلمات‌های اسرائیلی در معرض خطر جدی قرار داشت. بر پایه اسناد محرمانه دولت اسرائیل که پس از 35 سال در فوریه سال 2014 میلادی از حالت محرمانه خارج و منتشر شد، با همکاری دولت آمریکا، سفیر و کارکنان سفارت اسرائیل همگی هم با هواپیما به آلمان و از آنجا به اسرائیل منتقل شدند. نخست وزیر وقت اسرائیل مناخیم بگین در 19 فوریه 1979 میلادی برابر با 30 بهمن 1357 خورشیدی در نامه خطاب به جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای همکاری در تأمین امنیت و خروج به موقع دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت اسرائیل از ایران تشکر کرد. همزمان با خروج اسرائیلی‌ها از ایران، یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین و همکار وفادار سازمان امنیت شوروی به همراه مشاور ارشد امنیتیش هانی الحسن و تیم رهبری این سازمان به تهران رفت و سفارت اسرائیل به آنها تحویل داده شد و نام سفارت فلسطین بر آن نهاده شد. بر اساس خاطرات ولادیمیر گوزیچکین، مأمور سازمان امنیت شوروی در تهران که در قالب دیپلمات در سفارت شوروی کار میکرد و در سال 1982 میلادی 3 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران به انگلستان پناهنده شد، مأموران سازمان امنیت شوروی کاگبه تقریبا همزمان با رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین به سفارت اسرائیل پا گذاشتند. گوزیچکین سرخودگیری مأموران سازمان امنیت شوروی را از اینکه همه اسناد محرمانه به موقع از سفارت خارج شده بود و جز ساختمان خالی سفارت چیز با ارزش دیگری به دست نیاوردن شرح داده است. هدف درگیری که سازمان امنیت شوروی برای دستیابی به اسناد آن پس از انقلاب کمین کرده بود، مرکز مستشاری آمریکایی‌ها در اداره دوم ارتش شاهنشاهی ایران بود. اسناد محرمانه این مرکز تقریبا بدون مقاومت و نگرانی با همکاری سید علی خامنه‌ای در شورای انقلاب و مسعود کشمیری به عنوان عضو کمیته انقلاب اسلامی مستقر در اداره دوم ارتش انجام شد. مستشاران آمریکایی در دوران حکومت شاه در ایران در امور نظامی، اطلاعاتی و امنیتی همواره در کنار ارتش شاهنشاهی و سازمان امنیت ایران فعال بودند. آنها با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی روز برای کشف و خنثی‌سازی توطئه‌های مخالفان حکومت شاه، به ویژه توطئه‌های ماموران سازمان امنیت شوروی، به نیروهای امنیتی ایران کمک می‌کردند. ژنرال قره‌باغی در خاطرات خود در این مورد می‌نویسد: علاوه بر اینکه دولت ایران عضو پیمان مرکز سنتو بود، یک قرارداد دو جانبه جداگانه نیز با دولت آمریکا داشت که به موجب آن دولت آمریکا متعهد شده بود در مقابل هر نوع خطر و تهدید کمونیست در منطقه به ایران کمک و از استقلال و تمامیت ایران دفاع نماید. اهم از این که این خطر خارجی باشد یا داخلی، برابر با مدارک اطلاعاتی و برآوردهای اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران که بر حسب معمول با هماهنگی اعلیحضرت نخست وزیر و سایر مقامات مسئول، آشوبگران و اختشاش کنندگان اصلی را کمونیستا و مارکسیستای اسلامی تشخیص داده بودند و همگان معتقد بودند که اختشاش کنندگان در کشور در ظاهر به صورت مسلمان و نام اسلام عمل میکنند، ولی در باطن کمونیست هستند و منظورشان اضمحلال کشور است. در نتیجه طبق برآوردهای اطلاعاتی ستاد، تهدیدی که علیه کشور و دولت صورت میگرفت، تهدید مشترک علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیست تلقی میگردید. بنابراین در بحث و بررسی‌هایی که در مذاکرات اولیه با ژنرال هایزر و ژنرال گس به عمل می‌آمد، ابتدا عقیده و نظر آنها این بود که باید با قدرت در مقابل این خطر کمونیست مقاومت و از آن جلوگیری کرد و ضمن اعلام پشتیبانی دولت آمریکا از دولت بختیار اظهار می‌کردند راه حل برقراری آرامش در کشور این است که ارتش از دولت قانونی پشتیبانی نباید. در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در دهم تیر ماه 1358 خورشیدی در حضور خمینی مقرر شد که شورای انقلاب و دولت موقت در یکدیگر ادغام شوند و روحانیون عضو شورای انقلاب به عنوان معاون و مشاور در کنار وزرای کابینه دولت موقت قرار گیرند. سید علی خامنه ای وزارت دفاع را نشانه کرده بود و به عنوان معاون وزیر دفاع در کابینه دولت موقت آغاز به کار کرد. خامنه ای زمان را از دست نداد و همان روز مسعود کشمیری را از طرف معاونت وزارت دفاع در دولت موقت به ستاد فرماندهی ارتش معرفی کرد تا به عنوان مسئول بخش اسناد نیروی هوایی در کمیته اداره دوم ارتش و همچنین مسئول بخش اسناد مربوط به مستشاران آمریکایی مشغول به کار شود. رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی سرلشکر ناصر فربود در نامه‌ای با مهر اقدام سری به تاریخ 11 تیر 1358 خورشیدی مسعود کشمیری را به فرماندهی ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. بسم الله تعالی، جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل ارتش. از ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. موضوع بررسی اسناد و مدارک طبقه بندی شده. بدین وسیله آقای مسعود کشمیری که از دفتر نخست وزیری جهت بررسی اسناد و مدارک طبقه بندی شده تا رده به کلی سری تعیین گردیدند، به آن نیرو معرفی می شوند. دستور فرمایید مسئولین هم در این زمینه تحصیلات لازم معمول و همکاری بایسته به عمل آورند. رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ناصر فربود، 11 تیر 1358. مرکز مستشاری آمریکایی‌ها در ارتش شاهنشاهی در نیروی هوایی مستقر بود و تنها یک روز پس از اینکه خامنه‌ای به معاونت وزارت دفاع در دولت موقت رسید، با حکمی مسعود کشمیری را جهت دسترسی به پرونده‌های فوق محرمانه ارتش شاهنشاهی و مرکز مستشاری آمریکایی‌ها برگزید. محمد مهدی اسلامی، عضو مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و از نویسندگان کتاب پرونده مسکوت، در شهریور 1388 خورشیدی در مقاله‌ای نوشت: مطابق اطلاعات برخی از کارشناسان و مسئولان زیربط، در زمان نفوذ کشمیری به ارتش وی از اختیارات ویژه‌ای در رفت آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه بندی شده برخوردار بوده و پرونده‌های سری مربوط به پروژه‌های حساس آمریکایی‌ها در نیروی هوایی شاه مانند پرونده HB یا IBEX توسط وی مورد دستبرد واقع شده بود. محمد حسن روزی طلب، عضو مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، در کتاب پرونده مسکوت آورده است: یکی از مهمترین بخش‌های رکن 2 نیروی هوایی بخش مربوط به فعالیت‌های جاسوسی مستشاران آمریکایی از شوروی و پروژه‌های آنها بود. کشمیری و تیمی همراهش تا یک ماه ساختمان مرکز ضد اطلاعات نیروی هوایی و قسمت مستشاری آمریکایی را انحصاراً در اختیار داشتند و طی این مدت اقدام به انهدام و مهمتر از آن سرقت اسناد، اسلایدها، فیلم‌ها و حتی دستگاه‌های مهمی کردند. برخی از این اسناد و دستگاه‌ها به همراه یک دستگاه رمزکننده تلفن پس از انفجار نخست وزیری از منزل کشمیری کشف شد. پس از تسخیر لانه جاسوسی نیز هنگامی که دانشجویان پیرو خط امام به برخی از اسناد مراجعه می‌کردند جز یک کد سوخته و به در نخور چیزی به دست نمی‌آوردند. جالب این که در آخرین روزهای ماموریت کشمیری در رکن 2 ارتش به صورت اتفاقی مشخص می‌شود که او برخی از اسناد سری را خارج کرده است. این اقدام با اغماز مسئول مربوطه مواجه می‌شود. واقعیت این است که کشمیری این اسناد فوق محرمانه را با هماهنگی موافق مستقیم خود یعنی سید علی خامنه‌ای از مرکز مستشاری آمریکایی‌ها در نیروی هوایی ارتش خارج کرد و به مکان نامعلومی که هیچگاه مشخص نشد انتقال داد. امروز با آشکار شدن رابطه خامنه‌ای با سازمان امنیت شوروی از یک سو و ارتباط بسیار نزدیک وی با مسعود کشمیری از سوی دیگر می‌توان گفت که اسناد محرمانه مربوط به فعالیت‌های جاسوسی آمریکایی‌ها از شوروی در دوران حکومت شاه توسط خامنه‌ای و به مدیریت کشمیری در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش در اختیار سازمان امنیت شوروی قرار گرفته است که بیش از هر ارگانی در تمام کره زمین تشنه به دست آوردن این اطلاعات بودند. مسعود کشمیری برای مدت یک سال در اداره دوم ارتش فعال بود تا اینکه در سحرگاه 18 تیر ماه 1359 خورشیدی در پی تماس تلفنی سید علی خامنه‌ای خودش را به منزل وی رساند و اطلاعات مربوط به کودتای نوژه را که کاگب با جزئیات دقیق در اختیار خامنه‌ای گذاشته بود دریافت کرد تا تیم خونسازی کودتای نوژه را تشکیل بدهد. وزیر نظر مستقیم سید علی خامنه‌ای نسبت به دستگیری افسران کودتاچی ارتش اقدام کند. ماجرای ربوده شدن پرونده تیمسار مغربی از اداره دوم ارتش و انتقال آن به سفارت شوروی. اسدالله لاجوردی در دیماه 1363 خورشیدی در گزارش 50 صفحه‌ای خود در پایان 3 سال پیگیری پرونده انفجار دفتر نخست وزیری به مواردی اشاره می‌کند که اعضای کمیته مستقر در اداره دوم ارتش اسناد محرمانه را پنهانی به سازمان امنیت شوروی می‌رساندند. یکی از این موارد سرقت پرونده تیمسار مغربی از اداره دوم ارتش و انتقال پنهانی آن به سفارت روسیه برای تحویل به ماموران سازمان امنیت شوروی بوده است. لاجوردی در گزارش خود آورده است که ماجرای لو رفتن جنرال مغربی به عنوان بزرگترین جاسوس سازمان امنیت شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران برای ماموران روس بسیار حائز اهمیت بوده و در ازای دریافت پرونده جنرال مغربی سازمان امنیت شوروی قول همکاری هرچی بیشتر و ارائه تجهیزات و وسایل پیشرفته جاسوسی به این تیم داده بود. احمد مغربی فرزند حسن در سال 1300 خورشیدی در تهران متولد شد. وی پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده افسری گردید و با درجه ستوان سومی فارغ التحصیل شد و سپس دوره‌های مقدماتی و عالی مهندسی، فرماندهی ستاد و پدافند عالی را در ایالات متحده و همچنین در دانشگاه جنگ گذران. از سال 1327 خورشیدی به خدمت در ارتش شاهنشاهی ایران پرداخت. همون زمان وی عضو نهضت مقاومت ملی، انجمن جغرافیا و مهندسین آمریکا بود و سمت معاونت در اداره پنجم ارتش و ریاست رکن پنجم ستاد ارتش را بر عهده داشت. طبق اسناد ساواک، مغربی پس از انحلال حزب توده و دستگیری اکثر افراد وابسته به این حزب کمونیستی که تحت حمایت سازمان امنیت شوروی بود، مدت 7 ماه بازداشت گردید، ولی به علت فقدان مدارک لازم آزاد شد. در سال 1344 خورشیدی مغربی همکاریش با سازمان امنیت شوروی را از سر گرفت و برای مدت 11 سال عالی رتبه ترین جاسوس سازمان امنیت شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران بود و در این مدت اطلاعات بسیار مهم و حساسی را علیه حکومت شاهنشاهی ایران در اختیار سازمان امنیت شوروی گذاشت. دستگیری وی و در پی آن کشف بزرگترین شبکه جاسوسی کاگب در ارتش شاهنشاهی ایران که در آذر ماه 1356 خورشیدی در رسانه‌های کشور اعلام شد، یکی از بزرگترین موفقیت‌های سازمان امنیت کشور ساواک تا
آن زمان به حساب می آمد. دادگاه وی با سرعتی غیر معمول برگزار شد و در سحرگاه 14 دی ماه 1356 خورشیدی تیمسار احمد مقربی به جرم سیاسوسی برای شوروی و دادن اسرار نظامی ایران به بیگانگان تیرباران شد. ولادیمیر گوزیشکین که همان زمان از افسران ارشد سازمان امنیت شوروی کاگبه در ایران بود و در پوشش دیپلمات در سفارت شوروی در تهران فعالیت میکرد، در مورد سوابق تیمسار مقربی و حوادث پس از دستگیری وی در کتاب خاطراتش مینویسد:
آن شب نمیتوانستم بخوابم. اینکه خبری را در روزنامه بخوانید یا اینکه خودتان از نزدیک آن را تجربه کنید خیلی متفاوت است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بلافاصله پس از دستگیری مقربی، فئودور چاوالینچکو به عنوان نماینده سفارت شوروی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. وی در واقع سرکنسول سفارت شوروی بود که حکومت ایران به اشتباه تصور میکرد وی نیز همانند ما از افسران کاگبه باشد. به وی اطلاع داده شد که کابانوف و تیتکین، دو مأمور کاگبه که در پوشش دیپلمات با مقربی در ارتباط بودند و در روز دستگیری وی شناسایی و بازداشت شده بودند، باید هر چه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. آنها هم بلافاصله به شوروی بازگشت داده شدند. این حادثه نشانه‌های روشنی از مرحله جدید در روابط ایران و شوروی داشت. مقامات ایرانی که بدون شک تحت فشار آمریکایی‌ها بودند، اخبار این حادثه را به خبرگزاری‌ها کشاندند. پس از دستگیری تیمسار مقربی، موارد دیگری هم بوده است که افسران کاگبه و جی آر یو به همراه جاسوس‌های رابط آنها دستگیر شده بودند. اما ماجرا در سکوت رسانه‌ای حل و فصل شده بود و مقامات ایرانی ماموران کاگبه را بدون هیاهو و جنجال رسانه‌ای از کشور اخراج کرده بودند. اما این بار همه چیز متفاوت بود و تیتر درشت تمام روزنامه‌های کشور عبارت بود از کشف شبکه جاسوسی کاگبه در ایران و یا نفوذ کاگبه در بالاترین ارکان رهبری کشور. اگرچه پس از افتضاح دستگیری تیمسار مقربی به همه افسران کاگبه در ایران هشدار داده شده بود که مراقب باشند تا هیچ خبری از این حادثه به بیرون درز نکند، اما روز بعد مشخص بود که همه مردم از این حادثه مطلع بودند. حتی پرسنل عادی سفارت شوروی هم به ما که ماموران کاگبه بودیم چپ چپ نگاه می‌کردند و رقبای ما در جی آر یو با لبخند تمسخرآمیز از کنار ما رد می‌شدند. در مورد لو رفتن تیمسار مقربی، این حادثه نمی‌توانست یکی از موارد درز اخبار باشد که معمولاً رخ می‌داد. حتی همه افسران کاگبه هم هویت واقعی وی را نمی‌دانستند. ما تنها مطلع شده بودیم که یکی از بهترین ماموران در شبکه جاسوسی سیاسی و سازمان امنیت شوروی در تهران را از دست داده بودیم. وی با کد مرد برای ما شناخته شده بود و حالا از طریق اخبار و رسانه‌ها برای نخستین بار نام واقعی او را می‌شنیدیم. جاسوس ما که با کد مرد شناخته می‌شد، یک تیمسار ارتش شاهنشاهی ایران به نام مقربی بود. تیمسار مقربی برای مدت 30 از ماموران سازمان امنیت شوروی در ایران بود. مقربی از سال 1947 میلادی برابر با 1326 خورشیدی، یعنی از زمانی که افسر جوان در ارتش بود، به خدمت کاگبه درآمد. او بهترین مأمور کاگبه به حساب می‌آمد و اطلاعات محرمانه‌ای که واقعاً برای اتحاد جماهیر شوروی حائز اهمیت بود در اختیار ما می‌گذاشت. در سال‌های اخیر ترقی بسیار کرد و حتی مسئول خرید اسلحه از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی شد. از آنجایی که آشنایی با اقدامات ایالات متحده در ایران اولویت اول مقامات اطلاعاتی و امنیتی شوروی به حساب می‌آمد، اطلاعاتی که تیمسار مقربی به ما می‌داد بسیار با ارزش و ذی‌قیمت بودند. جدای از اینکه وی دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه حکومت شاه داشت، ارتباطات وی با شخصیت‌های تاثیرگذار حکومتی در لایه‌های مختلف اجتماعی ایران، از جمله در قوه قضاییه، دولت و سازمان امنیت حکومت شاهنشاهی ایران، برای روسا بسیار ارزشمند بود. با دستگیری مقربی برای ما در سازمان امنیت شوروی مثل روز روشن بود که دیگر جانشینی برای او نخواهیم یافت. به جرات میتوان گفت که مقربی تنها مأمور کاگبه بود که میتوانست اطلاعات با ارزش و واقعی به ما برساند. دیگران با او قابل مقایسه نبودند و تعدادش هم بسیار اندک بود. با از دست رفتن مقربی در مجموعه سازمان امنیت شوروی در ایران یک خلای اطلاعاتی پیدا شد. علاوه بر اینها وی به واسطه مدت طولانی همکاری با کاگبه همه افسران بخش پولیتیکال اینتلیجنس یا همون بخش جاسوسی سیاسی رو میشناخت و حالا احتمال لو رفتن هویت همه آنها وجود داشت. به همین دلیل برای مدتی همه فعالیت‌های اطلاعاتی به حالت تعلیق درآمد.
افشای هویت تیمسار مغربی به عنوان جاسوس سازمان امنیت شوروی و کشف نحوه ارتباط وی با کاگبه که از بزرگترین پیروزی‌های ضد جاسوسی ساواک به شمار می‌رفت، همواره برای سازمان امنیت شوروی معمای بزرگ بود. معمایی که در نهایت همکاران سید علی خامنه‌ای در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش و به ویژه مسعود کشمیری پس از انقلاب با سرقت و رساندن پرونده تیمسار مغربی به افسران کاگبه آن را برایشان حل کرده بودند. اما این بدون شک تنها موردی نبود که فارغ التحصیلان دانشگاه پاتریس لومومبا توانسته بودند پس از انقلاب با دسترسی به اسناد محرمانه معماهای سرب و مهرمانده سازمان امنیت شوروی را برایشان حل کنند. در این بین در ماجرای تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران با وجود حساسیت‌ها، پیچیدگی، رمز و رازها و عمق تاثیرگذاری بین‌المللی آن دارای یک واقعیت آشکار و غیرقابل انکار است و آن اینکه بیش از هر کشوری منابع فراوانی نصیب اتحاد جماهیر شوروی کرد. رقیب قدرتمند شوروی یعنی ایالات متحده را به تحقیرآمیزترین شکل ممکن در هم کوبید و هیبتش را فرو ریخت و دسترسی سازمان امنیت شوروی را به اسناد محرمانه سفارت آمریکا در تهران فراهم کرد. ریشه های تر تسخیر سفارت آمریکا را باید در مهره‌های بازی روس‌ها در تیم خمینی در فرانسه جستجو کرد. چهره‌هایی چون محمد موسوی خوینی‌ها و صادق طباطبایی که هر دو سال‌ها همکار کاگبه بودند. توصیه کاگبه به خمینی در نوفلوشاتو تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه کنید. یکی دیگر از نزدیکترین یاران خمینی در پاریس دکتر صادق طباطبایی که از طریق احمد خمینی به حلقه یاران نزدیک خمینی وارد شده بود در مصاحبه با روزنامه شرق پس از 3 دهه از راز ارتباط کاگبه با حلقه یاران خمینی پرده برداشت. خواهر وی فاطمه طباطبایی سلطانی با احمد خمینی ازدواج کرده بود. صادق و فاطمه فرزندان آیت الله سلطانی طباطبایی و خواهرزاده امام موسی صدر بودند. صادق که در زمان انقلاب 35 ساله بود به واسطه روابط ویژه داییش امام موسی صدر با سازمان امنیت شوروی و به ویژه با دولت حافظ اسد در سوریه که وفادارترین متحد شوروی در خاورمیانه شناخته میشد، عملا به عنوان رابط دولت سوریه با انقلابیونی که در کمپ‌های نظامی سازمان امنیت شوروی در سوریه، فلسطین، لبنان و مصر تعلیم می‌دیدند تبدیل شده بود. به جوانی خوش‌سیما و تحصیل کرده بود که دکترای بیوشیمی را از دانشگاه بوخوم در آلمان دریافت کرده و چند سالی بود که به تدریس در همان دانشگاه می پرداخت. صادق طباطبایی در این مصاحبه در تاریخ 15 خرداد 1391 می گوید
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور. فصل ششم،
صفحه 282. در زمان حضور امام در نوفلوشاتو 2-3 هفته قبل از بازگشت ما به ایران، یک تحلیل گزارشگونه از کاگبه به دست امام رسید. سازمان کاگبه تحلیل کرده بود که چرا در 1 سال و اندی که قیام مردم ایران وارد این فاز شده، با وجود اقدامات سازمان‌های وابسته به قدرت‌های جهانی و نیز تشکیلات ساواک ایران، همچنان سنگر به سنگر موانع را فتح می‌کند. تحلیلگران سازمان امنیت شوروی کاگبه به این نتیجه رسیده بودند که این پیروزی معلول تفکر کلیدی آیت الله خمینی در سال 1342 خورشیدی بر مبنای وحدت حوزه و دانشگاه است. از آن گزارش کاگبه میشد پیش بینی کرد که وقتی به بعد از انقلاب میرسیم، میبینیم که همان جریان قدرت و همان نیروهای متحد سازماندهی مردم را در دست دارد و آن نیروهای غیر روحانی بدنه اجرایی کشور را تشکیل دادند. این روند خلاف مصالح دو ابرقدرت شرق و غرب خواهد بود و بنابراین بدیهی بود که با خیلی گوناگون و با اتخاذ شگردهای مختلف با آن به عداوت برخیزد. بنابر تحلیل سازمان امنیت شوروی، بعد از انقلاب یکی از برنامه‌های قدرت‌های خارجی که در طرح میتران نمود پیدا کرد، جدا کردن این نیروهای حوزوی و دانشگاهی از یکدیگر بود. در گزارش سازمان امنیت شوروی آمده است که تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه
رمز پیروزی خمینی در فتح سنگر به سنگر موانع در ایران انقلابی خواهد بود. این گزارش در پاییز سال 1357 خورشیدی به دست خمینی رسانده شد و فراموش نکنیم که یک سال پس از این تاریخ، یعنی در آبان ماه 1358 خورشیدی، همان عبارت یعنی تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه شعار کلیدی و حتی نام تشکیلاتی عده‌ای از جوانان تندروی انقلابی شد که در آغاز خود را دانشجویان پیروی خط امام می‌نامیدند. آنها با حمله به سفارت زمینه‌ساز قطع کامل رابطه آمریکا با ایران شدند. موسوی خوئینی‌ها هدایت کننده عملیات حمله به سفارت آمریکا بود و حق وتو داشت. حمله به سفارت آمریکا و 444 روز گروگانگیری هزینه‌های مادی و معنوی بسیار سنگینی به ایران و ایرانی تحمیل کرد. ایرانیان در دنیا به عنوان ملتی غیر متمدن و گروگانگیر معرفی شدند. به ویژه در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی برنامه‌های ویژه‌ای در طول این مدت برای پیگیری وضعیت گروگان‌ها ساخته می‌شد. والتر کرونکایت، مجری محبوب شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که عنوان مورد اعتمادترین صدا در بین گویندگان خبر را نیز از سوی مخاطبان آمریکایی دریافت کرده بود، از ژانویه سال 1980 میلادی تمام برنامه‌های خبری بسیار پربیننده‌اش را با اعلام تعداد روزهایی که از گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران گذشته است و آخرین خبرها از دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده به پایان می‌برد. در نگاه میلیون‌ها آمریکایی، رویای ایران که کشوری زیبا و باشکوه با تمدنی بزرگ شناخته می‌شد، حالا از بین رفته بود و چشم‌های نگران و دوخته شده به صفحه تلویزیون‌ها برای اطلاع از وضعیت فرزندانشان جای آن را گرفته بود. زخمی عمیق بر پیکره تمدن ایران از این حادثه نشست که هنوز پس از بیش از 3 دهه التیام نیافته است. اما از سوی دیگر رویای بزرگ اتحاد جماهیر شوروی به تحقق پیوست و سازمان امنیت شوروی KGB توانست بدون حضور و مزاحمت رقیب دیرینش ایالات متحده تنها میداندار انقلاب ایران در آشوب آن روزها باشد. جوانان انقلابی که در حمله و اشغال سفارت نقش داشتند و در آغاز گروهی از دانشجویان پیرو خط امام نام گرفته بودند، چیزی بیش از یک جریان دانشجویی بودند. بسیاری از آنها اعضای تعلیم دیده گروه‌های تروریستی کوچک و بزرگی بودند که در کمپ‌های شوروی در خاورمیانه برای مبارزه با حکومت شاه تعلیم دیدند و پس از انقلاب در قالب کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران سازماندهی شدند. سازمان امنیت شوروی به صورت غیرقانونی و به دور از چشم دولت موقت که مدیریت اجرایی کشور را به عهده داشت، برای آنها اسلحه و مهمات فراهم کرد. همچنین چریکای کارگشته سازمان آزادی بخش فلسطین که همکاری نزدیک با سازمان امنیت شوروی داشتند، آنها را تعلیل دادند تا در نهایت برای مأموریت‌های از این دست آماده شوند. موسوی خوئینی‌ها توصیه سازمان امنیت شوروی را به کار بست و این چریکای تعلیم دیده سپاه پاسداران را دانشجویان پیرو خط امام نامید. به دنبال آن عنوان دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه که در گزارش‌های محرمانه کاگبه برای خمینی در نوفل شاتو بر آن تاکید شده بود، برای این مجموعه انتخاب شد. ابراهیم اصغرزاد که از فرماندهان میدانی کمیته انقلاب اسلامی و پس از آن فرمانده سپاه پاسداران در قزوین بود، در تمام صحنه‌ها شانه به شانه موسوی خوئینی‌ها دیده می‌شد. وی در مصاحبه‌ای که آبان ماه 1390 خورشیدی 32 سال پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران در وبسایت رسمی دفتر تحکیم وحدت منتشر شد، به عنوان طراح عملیات تسخیر سفارت آمریکا و سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام معرفی شده است. در این مصاحبه وی صراحتاً موسوی خوئینی‌ها را هدایت کننده این عملیات و کسی که حرف آخر را در تصمیم گیری ها می زد و حتی حق وتو داشت معرفی می کند. محمد موسوی خوئینی ها همان مأمور تعلیم دیده سازمان امنیت شوروی بود. مهاجمان به سفارت آمریکا در جریان تایید صلاحیت کاندیدا برای نخستین انتخابات ریاست جمهوری و سپس نخستین انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب، در نقش یک توپخانه تبلیغاتی بسیار قدرتمند با انتشار اسناد و مدارک فراوان از درون سفارت ایالات متحده، بسیاری از رقبای سیاسی خامنه‌ای و موسوی خوئینی‌ها و متحدانشان را رد صلاحیت و صحنه سیاسی ایران حذف کردند. در ادامه همین گروه زمینه‌ساز و مجری انقلاب فرهنگی یکی از هولناک‌ترین تصفیه حساب‌های تاریخ معاصر ایران شدند و برای حدود 4 سال بسیاری از دانشگاه‌های کشور را به تعطیلی کشاندند و چرخه علم و دانش را در ایران از حرکت باز ایستانیدند. هزاران استاد دانشگاه و صدها هزار دانشجو که با عقاید سیاسی روحانیون انقلابی حاکم موافق نبودند، به بهانه گزینش از تدریس و تحصیل محروم شدند. نوابغ بسیاری برای همیشه از ایران رخت بربستند و بسیاری از آنها که ماندند منزوی، زندانی، شکنجه و حتی اعدام شدند. تمام کتب درسی و آموزشی که بر پایه علوم نوین نگاشته شده بود به بهانه غربی بودن محتوای آنها سوزاندند و بر مبنای ایدئولوژی‌های خطرناک انقلابی اسلامی دوباره نویسی کردند. از دیگر اقدامات مخرب این گروه تأسیس وزارت اطلاعات و تثبیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در تمام سالهای پس از انقلاب اهرم‌های قدرتمندی به دست روحانیون انقلابی حاضر در حلقه یاران و نزدیکان خمینی به ویژه سید علی خامنه‌ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد موسوی خمینی ها سپرد تا مخالفان را سرکوب کنند. پرسش اینجاست که آیا حمله کنندگان به سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران واقعا دانشجو بودند یا یک گروه تعلیم دیده شبه نظامی با سوء استفاده از پوشش دانشجو بودند که یکی از رویاهای دیرین شوروی را برآورده کردند. حمله سپاه پاسداران به سفارت آمریکا به نام دانشجویان نوشته شد. پس از ترور آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی رئیس شورای انقلاب شد. مطهری و طالقانی که هر دو پیش از وی رئیس شورای انقلاب بودند، دست کم در چهار مورد با هم شباهت ویژه‌ای داشتند. هر دو با تشکیل حزب جمهوری اسلامی و پس از آن تشکیل سپاه پاسداران مخالف بودند و همچنین با روحانیون انقلابی اطراف خمینی همچون هاشمی رفسنجانی، خامنه ای و موسوی خمینی ها درگیر بودند و اختلافات آنها مشکلات بسیاری در تصمیم گیری های شورای انقلاب پیش آورده بود. هر دوی آنها نیز در ترورهای مشکوک کشته شدند. حالا با انتخاب بهشتی به عنوان رئیس شورای انقلاب، برای نخستین بار فضای شورای انقلاب یک دست به نظر می رسید. همزمان دخالت های شورای انقلاب در کار دولت موقت و امور اجرایی کشور نیز بسیار بیشتر شده بود. به ویژه اینکه پس از نشست مشترک اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در حضور خمینی در تاریخ 10 تیر ماه 1358 خورشیدی، روحانیون شورای انقلاب در نقش معاون و مشاور ارشد برای وزرا به وزارتخانه‌های دولتی در دولت موقت راه یافته بودند. شورای انقلاب که در نیمه دوم دی ماه 1357 خورشیدی و چند روز پیش از خروج شاه از ایران شکل گرفته بود، برای حدود 18 ماه به فعالیت خود ادامه داد و پس از تشکیل نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب منحل شد. شورای انقلاب نقش قوه مقننه را در جریان انقلاب ایفا می‌کرد. پس از انقلاب دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد که نقش قوه مجریه را داشت و مصوبه‌های شورای انقلاب را اجرا می‌کرد. شورای انقلاب اسلامی به صورت رسمی 15 عضو داشت، شامل 8 روحانی و 7 غیر روحانی میشد. روحانیون شورای انقلاب آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مهدوی کرمی و حجت الاسلام باهنر، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای بودند. اعضای غیر روحانی مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، حسن ابراهیم حبیبی، عباس شیبانی، عزت الله صابی و علی اکبر معین‌فر بودند. میرحسین موسوی، حبیب الله پیمان و احمد صدر حاج سید جوادی نیز در برخی منابع عضو این شورا معرفی شدند. این شورا که در ابتدا نقش قانون‌گذاری داشت، پس از استعفای دولت موقت در اعتراض به تسخیر سفارت ایالات متحده در آبان ماه 1358 خورشیدی، با پیگیری امور اجرایی نقش دو قوه را همزمان ایفا می‌کرد. نخستین نتایج حمله به سفارت آمریکا در همان ساعت اولیه با استعفای دولت موقت نمایان شد. حال در نبود آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری و با استعفای دولت موقت که از اعضای قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی ایران تشکیل شده بود، راه برای یکتازی‌های روحانیون عضو شورای انقلاب باز شد. به این ترتیب میتوان گفت که علاوه بر اتحاد جماهیر شوروی که از قطع دست رقیب دیرینه‌اش در ایران انقلابی بسیار خوشحال بود، روحانیون عضو شورای انقلاب هم برندگان بزرگ تسخیر سفارت آمریکا بودند. در این بین مردم ایران چهره‌های انقلابی میانه رو و دولت ایالات متحده آمریکا را میتوان بازدارندگان بزرگ حمله به سفارت ایالات متحده در تهران دانست. با توجه به جدول برندگان و بازندگان ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران، قبول این که گروهی از دانشجویان طرفدار خمینی به تنهایی طراح و مجری این عملیات بودند منطقی به نظر نمی رسد. اگرچه روحانیون عضو شورای انقلاب بر این قضیه تاکید داشتند که این اقدام خودجوش دانشجویان پیروی خط خمینی بوده است، به وضوح شاهد منابع فراوان این اقدام برای اتحاد جماهیر شوروی، روحانیون عضو شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده ایم. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود از سالهای انقلاب و پیروزی بر این نکته تاکید دارد که 400 دانشجو با هدایت ائتلافی از اعضای انجمنهای دانشجویان مسلمان دانشگاه ایران ملی، صنعتی و پلی‌تکنیک سفارت آمریکا را اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. این در حالی است که ولادیمیر گوزیشکین، مأمور رسمی سازمان امنیت شوروی در تهران، بر پایه اسناد و منابع مورد اعتماد مهاجمان به سفارت را دانشجو نمی‌داند و آنها را شبه نظامیان تعلیم یافته عضو سپاه پاسداران معرفی می‌کند. می‌نویسد جزئیات اشغال سفارت آمریکا توسط خود گروگان‌های آمریکایی و دیگر منابع به تفصیل بیان شده است و نیازی نیست که تو دوباره آنها را بیان کنیم، اما این چیزی که باید بگویم این است که ما در سازمان امنیت شوروی از طریق منابع موثق خودمان در درون انقلابیون می‌دانستیم که چه کسانی این حرکت را محکوم کردند و چه کسانی آن را انجام دادند. رسانه‌های غربی زمانی که درباره این حادثه نوشتند، از عنوان دانشجو برای معرفی کسانی که سفارت آمریکا را اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان گرفتند استفاده کردند. اما بر اساس آنچه در مرکز کاگبه سازمان امنیت شوروی در تهران در اختیار داشتیم، به وضوح می‌دانستیم که آنها دانشجو نبودند. اشغال سفارت آمریکا که توسط بسیاری از دستندرکاران حکومت انقلابی محکوم شده بود، در واقع توسط تیم ویژه و تعلیم دیده‌ای از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرا درآمد. اگرچه پس از وقوع حادثه برخی از تماشاگران متأسف که شاید بعضی از آنها هم دانشجو بودند و به گروه‌های مختلف سیاسی گرایشاتی داشتند، سعی کردند خودشان را با ماجرای اشغال سفارت وصل کنند، واقعیت این است که به مرور زمان و در پی بازداشت طولانی مدت گروگان‌های آمریکایی، این گروه‌های مدعی دست داشتن در اشغال سفارت آمریکا از صحنه حذف شدند. گوزیشکین در ادامه به چند مورد که سپاه پاسداران با حمله به سفارتخانه‌های دیگر کشورها برخورد و آنها را خونسا کرد اشاره می‌کند. از جمله حمله به سفارت انگلیس که آن را اقدام خودجوش جوانان کله‌داغ انقلابی نامید. در 5 نوامبر 1979 میلادی، تنها یک روز پس از حمله به سفارت آمریکا، سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله قرار گرفت و اشغال شد. این حمله را میتوان خودجوش و اقدام گروهی مزاحمان با دخالت مستقیم و سریع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سفارت بیرون رانده شدند. با وجودی که اشغال سفارت بریتانیا تنها 6 ساعت به طول انجامید، خسارت قابل توجهی به آن وارد شده بود. سفارت بریتانیا در سوی دیگر خیابان در مقابل سفارت شوروی بود و ما می توانستیم از بالکن اتفاقات سفارت بریتانیا را رصد کنیم و حتی عکس بگیریم. شاهد بودیم که تظاهرکنندگان به میله‌های آهنی حفاظت سفارت می‌کوبیدند و سپس دیدیم که از بالای این میله‌های محافظ به درون سفارت بریتانیا سرازیر شدند و شیشه‌ها را شکستند. از اتاقی که در نیم طبقه سوم سفارت بود دود بلند می‌شد که فهمیدیم انگلیسی‌ها دارند برخی اسناد را می‌سوزانند تا مطمئن شود به دست مهاجمان نخواهند افتاد. گوزیشکین در جای دیگری از کتابش به حمله تظاهرکنندگان معترض به سفارت شوروی در تهران در اول ژانویه 1980 میلادی، 2 ماه پس از اشغال سفارت آمریکا، اشاره می‌کند و اینکه چطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرعت برای حفاظت از سفارت شوروی وارد عمل شد و با افغان‌های معترض به سیاست‌های شوروی در قبال افغانستان برخورد کرد. وی همچنین به مکالمه دوستانه خود با یکی از اعضای سپاه پاسداران که برای حفاظت از سفارت شوروی به آنجا آمده بود اشاره می‌کند که دیده بود دود از یکی از اتاق‌های سفارت بیرون میآید و پرسیده بود آیا نیاز است آتش نشانی خبر کند. گوزیشکین این مأمور کارکشته و باسابقه سازمان امنیت شوروی بدون پیک زدن، با اینکه میدانست در نتیجه حمله افغانها به سفارت اسناد محرمانه در یکی از اتاقها میسوزانند، گفته بود که این دود از آشپزخانه سفارت است و آشپزها مشغول پخت شام هستند و پاسدار باور کرده بود. آنچه مسلم است، سپاه پاسداران از یک سو با نیروهای ویژه تعلیم دیده‌اش تحت عنوان جعلی دانشجو به سفارت آمریکا در تهران حمله کرد، در حالی که در همان روز حمله به سفارت بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی توسط سپاه پاسداران خونسا شد. اگر به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که هدایت به اصطلاح دانشجویان پیرو خط امام برای حمله به سفارت آمریکا را یکی از روحانیون انقلابی که در دانشگاه سازمان امنیت شوروی در مسکو تعلیم دیده بود، یعنی محمد موسوی خوئینی‌ها به عهده داشت، بسیاری از نکات مبهم درباره این حادثه عجیب پاسخ داده خواهد شد. جالبتر این که سید علی خامنه‌ای در زمان اشغال سفارت آمریکا و پس از آن سرپرست سپاه پاسداران بود. به این ترتیب راز این که چرا سپاه به سفارت آمریکا با نقاب یک گروه دانشجو حمله کرد و همزمان از سفارتخانه‌های بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی حفاظت می‌کرد، آشکار می‌گردد. سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها، این دو روحانی همکار سازمان امنیت شوروی، با تسخیر سفارت آمریکا در واقع با یک تیر چند نشان را هدف قرار دادند. نخست اینکه رقبای قدرتمند سیاسی یعنی اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که تشکیل دهندگان دولت موقت پس از انقلاب بودند، وادار به استعفا کرده و سر راه برداشتند و همچنین رویای دیرینه کاگبه برای دسترسی به اسناد محرمانه سفارت ایالات متحده آمریکا را تحقق بخشیدند. با وجودی که کارمندان سفارت آمریکا پس از حمله به سفارت بسیاری از اسناد محرمانه را در دستگاه‌های مخصوص خرد کرده بودند، این اسناد دوباره بازسازی و قابل استفاده شد. جمهوری اسلامی ادعا کرد که دانشجویان پیرو خط امام تکه‌های خرد شده کاغذها را کنار هم چیدند و اسناد را بازسازی کردند. اما چنین اقدامی از سوی گروهی از جوانان پرشور و انقلابی بیشتر به یک افسانه شد. جوانان پرشور و انقلابی بیشتر به یک افسانه شبیه است. قابل قبول تر است که بپذیریم این اسناد خرد شده با امکانات و متدهای پیشرفته جاسوسی سازمان امنیت شوروی امکان بازسازی پیدا کرد. کاگبه آنچه میخواست بداند به دست آورده بود و باقی مانده اسناد جهت به توپ بستن مخالفان و دیگر رقبای سیاسی روحانیون عضو شورای انقلاب مورد استفاده قرار گرفت. اکنون پس از گذشت 3 دهه اسامی برخی از اعضای سپاه پاسداران که در اشغال سفارت آمریکا در تهران نقش کلیدی داشتند در تاریخ نگاری های جمهوری اسلامی دیده می شود. با این توضیح که اینگونه وانمود می شود که این افراد در زمان حمله به سفارت دانشجو بودند و پس از تسخیر سفارت آمریکا به عضویت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی در آمده اند. در ادامه با اسامی و سوابق برخی از این مهاجمان آشنا می شویم.
پاسدارانی که تحت عنوان دانشجو نقش کلیدی در اشغال سفارت آمریکا داشتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در 13 آبان ماه 1393 خورشیدی در 35 سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران در مطلبی تحت عنوان بچه‌های لانه جاسوسی امروز چه می‌کنند به بررسی وضعیت این روزهای به اصطلاح دانشجویانی که در حمله به سفارت ایالات متحده و 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی نقش داشتند پرداخت. در این گزارش تأکید مقامات رسمی حکومت این بود که اکثر دانشجویان پیرو خط امام به سپاه پاسداران پیوستند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته به عملیات تروریستی حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی تسخیر لانه جاسوسی می‌گویند و منظور از بچه‌های لانه همان دانشجویان پیروی خط امام هستند که گفته شده است این عملیات کار آنها بوده است. این خبرگزاری با عنوان کردن برخی از اسامی در مقابل هر کدام توضیحی از وضعیت فعلی آنها می‌دهد. آنچه بیش از هر چیز در این مقاله جلب توجه می‌کرد عبارت کوتاهی در توضیح نام با این مضمون که همچون اکثر بچه‌ها به سپاه رفت. این عبارت سرپوشی بر نکته کلیدی در ماجرای حمله به سفارت آمریکا در تهران است و آن اینکه اکثر افرادی که به عنوان دانشجویان پیرو خط امام در این عملیات شرکت کردند از اساس دانشجو نبودند و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که در آبان ماه 1358 خورشیدی 6 ماه از اعلام تشکیل رسمی آن می‌گذشت. سایر اعضای سپاه که در عملیات اشغال سفارت نقش داشتند عبارتند از ابراهیم اصغرزاده، فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و فرمانده سپاه قزوین بود که به عنوان طراح تصویر سفارت و سخنگوی دانشجویان معرفی می‌شد. عزت الله زرقامی که ابتدا عضو سپاه پاسداران بود و سپس به وزارت ارشاد رفت و پس از آن به حکم خامنه‌ای ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به عهده گرفت. رضا سیف‌اللهی مؤسس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان بود که پس از آن مسئول اطلاعات کل سپاه شد و بعد هم به حکم خامنه‌ای رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی از سال 1371 تا 1375 خورشیدی و در نهایت معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد. محسن میردامادی که مسئول روابط بین المللی سپاه پاسداران بود و بعد استاندار خوزستان و نماینده مجلس ششم شد. حبیب‌الله بی‌طرف که عضو سپاه پاسداران بود و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی را تأسیس کرد و پس از آن استاندار یزد و وزیر نیرو در کابینه خاتمی شد. محمد علی جعفری که اولین گردان رزمی سپاه پاسداران را ایجاد کرده بود و در کارنامه‌اش فرماندهی تیپ عاشورا، قرارگاه قدس، قرارگاه نجف، فرماندهی نیروی زمینی سپاه به مدت 13 سال، فرماندهی قرارگاه سارالله به مدت 5 سال و در نهایت از سال 1386 با حکم سید علی خامنه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران شد. اکبر رفان اولین فرمانده نیروی هوایی سپاه بود. حسین دهخان که از نخستین اعضای سپاه پاسداران بود و سپس رئیس بنیاد شهید و در دولت روحانی وزیر دفاع شد. علیرضا افشار رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران و بعد از آن فرمانده کل بسیج و معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح شد. حسین سیف از اعضای سپاه پاسداران که در سال 1363 خورشیدی در عملیات خیبر کشته شد. تقی محمدی از اعضای سپاه پاسداران که به اطلاعات نخست وزیری رسید. محسن وزوایی مسئولیت اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران که فرماندهی گردانی با کادر ویژه عملیات پارتیزانی را بر عهده داشت و پس از آن فرمانده گردان حبیب ابن مظاهر در تیپ تازه تأسیس محمد رسول الله و بعد هم فرمانده تیپ دهش سیدون شهدا شد. وی در فروردین 1361 خورشیدی در عملیات بیت المقدس برای فتح خرمشهر کشته شد. غلام حسین بسطامی فرمانده سپاه پاسداران در سوسنگرد بود. عباس محمد ورامینی که فرماندهی ستاد لشکر 27 محمد رسول الله سپاه و همچنین مسئولیت سپاه 11 قد و قرارگاه نجف اشرف را در عهده داشت. ماجرای دو عباس از محله نازیاباد، یکی دانشجو و یکی پاسدار. همانطور که دیده می شود، اکثر آنها که به نام دانشجویان پیرو خط امام در حمله به سفارت آمریکا نقش داشتند، نه تنها عضو سپاه پاسداران که از فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای کلیدی این نیرو بودند. نیرویی که با هماهنگی سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی تأسیس و تشکیل شده بود. البته در تاریخ نگاری های جمهوری اسلامی از حادثه اشغال سفارت آمریکا اسامی معدودی از دانشجویان واقعی هم آورده شده است که تصور میکردند در یک حرکت خودجوش دانشجویی برای مقابله با امپریالیسم آمریکا شرکت دارند و آن را تنها یک تحصن کوتاه و چند ساعته در حیات سفارت آمریکا میدانستند. این دانشجویان واقعی اما برخلاف تمام اعضای سپاه پاسداران که مجریان این عملیات که همچنان پس از 3 دهه بر بالاترین پست‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی در جمهوری اسلامی تکیه زدن، سرنوشت خوبی نداشتند. عباس عبدی یکی از همین دانشجویان بود که با مشاهده سوء استفاده جریان‌های حاکم از این اقدام از آن تبری جست. عبدی که پس از تسخیر سفارت به اطلاعات نخست وزیری رفته بود، در اعتراض به سیاست‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای همیشه از پست‌های دولتی فاصله گرفت. وی در جولای 1998 میلادی در پاریس در جایگاه یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر منتقد حکومت، نخستین فرد از همان مجموعه بود که با باری روزن یکی از گروگان‌های سابق آمریکایی دیدار کرد. 5 سال پس از آن دیدار تاریخی، عباس عبدی با حکم گماشته خامنه‌ای، قاضی سعید مرتضوی به 8 سال زندان محکوم شد. در بین کسانی که از آنها به عنوان دانشجویان پیرو خط امام یاد می‌شد، تصاویر تعدادی دختر با حجاب اسلامی در تاریخ نگاری‌ها ثبت شده است. بیشتر این دختران انقلابی نیز واقعا دانشجو بودند که در جریان بازداشت طولانی گروگان‌های آمریکایی با اعضای سپاه پاسداران که مجریان اصلی عملیات اشغال سفارت بودند آشنا شدند و ازدواج کردند. این تیم از دختران را فیروز رجایی‌فر که یکی از اعضای واحد خواهران سپاه پاسداران بود و پیش از انقلاب در کمپ‌های آموزشی نظامی و عقیدتی شوروی در کمپ‌های آموزش نظامی و عقیدتی شوروی در خاورمیانه زیر نظر سازمان آزادی بخش فلسطین تعلیم دیده بود، هدایت می‌کرد. وی رئیس ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام است و از اعضای جمعیت دفاع از ملت فلسطین است که از رهبران حوزه انتفاضه فلسطین علیه اسرائیل محسوب می‌شود. فرای جهانگیری دختر دانشجویی که با پاسدار عباس ورامینی ازدواج کرد، معصومه ابتکار که همسر سید محمد هاشمی اصفهانی شد، طاهره رضازاده همسر پاسدار ابراهیم اصغرزاده از اعضای تیم دختران انقلابی بودند که زیر نظر فروز رجایی‌فر فعالیت می‌کردند. در این بین ماجرای عباس محمد ورامینی که با فرح جهانگیری ازدواج کرد، پرده از این راز برمی‌دارد که آیا مهاجمان دانشجویانی بودند که پس از این حادثه به سپاه پاسداران پیوستند و یا اینکه اعضای یگان ویژه سپاه پاسداران بودند که از عنوان دانشجو برای پنهان کردن نقش سپاه پاسداران در این عملیات سوء استفاده می‌کردند. عباس قرامینی اولین کسی بود که در جریان این حمله وارد سفارت ایالات متحده شد. اسفند ماه 1390 خورشیدی، 32 سال پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران، فرح جهانگیری همسر عباس ورامینی در مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی خاطراتی از آشناییش با عباس ورامینی و تسخیر سفارت آمریکا را بیان می‌کند. وی که حالا بخشی از ماشین تبلیغاتی حکومت است، چنین وانمود می‌کند که عباس ورامینی در زمان حمله به سفارت آمریکا مشغول خدمت در یگانهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان بود و پس از شروع حادثه و در پی ورود دانشجویان به سفارت آمریکا و تایید خمینی با وی تماس گرفته می شود. همسر عباس ورامینی در ادامه می گوید که عباس از سیستان و بلوچستان به تهران آمد و به دانشجویان اشغال کننده سفارت پیوست و مسئولیت آموزش نظامی آنها را به عهده گرفت. این روایتی است که رسانه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحریف تاریخ به کار می‌برند تا وانمود کنند که حمله به سفارت آمریکا یک حرکت خودجوش دانشجویی بوده است و این دانشجویان انقلابی بعدها به سپاه پاسداران پیوستند. اما در دیگر اسناد تاریخی جمهوری اسلامی، نام عباس ورامینی به عنوان اولین کسی که وارد سفارت آمریکا شد و آموزش نظامی دانشجویان را بر عهده داشت برده شده است، نه آنگونه که همسر وی میگوید که پس از تسخیر سفارت با وی تماس گرفته شد تا به آنها بپیوندد. علی ورامینی، برادر کوچکتر عباس ورامینی، هم در مصاحبه با خبرگزاری فارس در آبان ماه 1389 خورشیدی بر این نکته چندین بار تاکید میکند که عباس از روز دوم حادثه تسخیر سفارت آمریکا در آنجا حاضر شد. البته این تکاپوی خانواده ورامینی پس از آن چشمگیر شد که حرف و حدیث ها از این که اشغال کنندگان سفارت دانشجو نبودند و اعضای سپاه پاسداران بودند بالا گرفت. علی ورامینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس ناخواسته اسرار دیگری را نیز برملا کرد، از جمله این که در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برادرش پس از انقلاب چه میکرده است اعتراف میکند که عباس ورامینی و برادرش در کمیته انقلاب اسلامی محله پاچنار مشغول به کار بودند و می دانیم که اعضای کمیته های انقلاب اسلامی هسته های اولیه سپاه پاسداران را تشکیل می دادند. همچنین در جای دیگری از مصاحبه می گوید که برادرش در ماجرای 17 شهریور 1357 خورشیدی هم دخیل بوده و حتی پدر بزرگش نیز یکی از 4000 کشته روز 17 شهریور بوده است. در فصلهای بعدی خواهیم دید که این ادعای 4000 شهید 17 شهریور از اساس دروغی بر پایه تبلیغات سازمان امنیت شوروی بود. علی ورامینی در این مصاحبه ادعا می‌کند که برادرش عباس در پاییز سال 1358 در روستاهای دورافتاده شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان به مردم محروم کمک می‌کرد و مدرسه می‌ساخت و شب‌ها را در طویله می‌خوابید و نون و ماست غذایش بود. در ادامه با گفتن این جمله که در همان ایام بود که دوستانش برای قضیه لانه جاسوسی به دنبال او می‌آیند، از دروغ خانوادگیشان در مورد زمان پیوستن عباس ورامینی به مهاجمان سفارت آمریکا پرده برمی‌دارد. وی پیشتر در همین مصاحبه گفته بود که عباس از روز دوم در تسخیر سفارت حضور داشت. چگونه بود که دوستانش پس از تسخیر سفارت در مدت یک روز توانستند به یکی از روستاهای دورافتاده از توابع شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان سفر کنند و عباس ورامینی را در طویله بیابند و وی را به تهران ببرند تا بتواند به گروگانگیران بپیوندد. از جهت زمانی با توجه به شرایط آن روز کشور و مسافت بسیار طولانی این امر غیر ممکن بود. جالب توجه ترین بخش مصاحبه وی با خبرگزاری فارس پاسخ وی به این پرسش بود که آیا برادرش در جریان تسخیر سفارت آمریکا با آقای خامنه‌ای هم در ارتباط بود. علی ورامینی میگوید عباس مسئول آموزش نظامی لانه بود و هر چند وقت یک بار از آقای خامنه‌ای تجهیزات می‌گرفت. سید علی خامنه‌ای در آن ایام سرپرست سپاه پاسداران و عباس ورامینی هم عضو فعال سپاه و مسئول آموزش نظامی در سفارت اشغال شده ایالات متحده بود. موسوی خوئینی‌ها هدایت دانشجویان را بر عهده داشت و خامنه‌ای به آنها تجهیزات نظامی می‌رساند. دیگر نباید تردیدی وجود داشته باشد که حادثه حمله به سفارت آمریکا در تهران یک اقدام خودجوش و انقلابی توسط گروهی از دانشجویان مسلمان نبوده است و همون گونه که ولادیمیر گوزیچکین افسر سازمان امنیت شوروی هم در کتاب خاطراتش آورده است، این حادثه کاری یک گروه ویژه از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. هدایت آن را هم دو روحانی انقلابی آموزش دیده در دانشگاه پاتریس لومونبا به عهده داشتند. شاید امروز هم اگر به عباس عبدی، آن دانشجوی انقلابی و مسلمان آن روزها گفته شود که بازی سازمان امنیت شوروی را خورده بودند، با شناختی که از خودش دارد زیر بار نرود. اما واقعیت این است که این عباس عبدی اهل محله نازی‌آباد در جنوب شهر تهران که یک دانشجوی انقلابی، آرمان‌خواه و مسلمان بود، سفارت آمریکا را اشغال نکرد، بلکه آن عباس ورامینی اهل محله نازی‌آباد در جنوب شهر تهران که دانشجو نبود و از اعضای تندروی سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی بود، به دستور خامنه‌ای و خمینی‌ها چنان کردند. سپاه پاسداران دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده را به قوه قضاییه تحویل نداد و آنها را برای 444 روز در ساختمان بیژن در پشت سفارت آمریکا نگهداری می‌کرد. بر اساس اسناد ادعایی به دست آمده از سفارت آمریکا، خامنه‌ای و خمینی‌ها توانستند بسیاری از رقبای سیاسی را از صحنه حذف کنند و این مقدمه ای شد برای تولد نخستین سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی که از پشت دیوارهای اشغال شده سفارت آمریکا رقم خورد. عباس امیر انتظام هم یکی از قربانیان همین انتقام گیری ها بود که به اتهام استفاده یکی از دیپلمات های آمریکایی از کلمه عزیز در نامه خطاب به وی که از رسوم اداره نامه نگاری آمریکایی بود، به اتهام جاسوسی توسط همین پاسداران گروگانگیر بازداشت شد و به ساختمان بیژن منتقل شد. وی به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شد.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور.
فصل ششم،
صفحه 297.
استعفای دولت موقت و تصاحب وزارتخانه ها توسط روحانیون شورای انقلاب.
سرعت تحولات از فردای اشغال سفارت آمریکا غیر قابل تصور بود. تنها یک روز بعد در 14 آبان ماه 1358 خورشیدی دولت موقت استعفا داد. 15 آبان ماه شورای انقلاب که تا آن زمان جای خالی مجلس شورای ملی را پر کرده بود و نقش قانونگذاری را ایفا می‌کرد، مأموریت تشکیل دولت و نقش قوه مجریه را نیز به گردن گرفت و کابینه دولت شورای انقلاب تشکیل شد. 18 آبان ماه هاشم سباقیان وزیر کشور، مصطفی چرمان وزیر دفاع، علی اکبر معین‌فر وزیر نفت، محمد علی رجایی وزیر آموزش پرورش و حسن حبیبی وزیر علوم در سمت‌های خود ابقا شدند و بنی صدر از وزارت اقتصاد به وزارت امور خارجه رفت. تنها 3 روز پس از آن در 21 آبان ماه آیت الله محمد بهشتی وزیر جهاد سازندگی شد و هاشمی رفسنجانی به جای هاشم سباقیان وزارت کشور را در اختیار گرفت. آیت الله مهدوی کمنی هم سرپرست کمیته انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. آیت الله موسوی اردبیلی سرپرستی بنیاد پهلوی را که نام آن به بنیاد مستضعفان تغییر پیدا کرده بود عهده‌دار شد. 12 روز بعد در 3 آذر ماه 1358 خورشیدی سید علی خامنه‌ای به جای مهدوی کنی سرپرست سپاه پاسداران شد. در همین روز خامنه‌ای به عنوان مسئول مرکز اسناد که نسخه تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود معرفی شد. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های مصطفی چمران در مقام وزارت دفاع با سید علی خامنه‌ای، چمران از وزارت دفاع استعفا داد و خامنه‌ای وزارت دفاع را نیز در اختیار گرفت. 11 آذر همه پرسی قانون اساسی انجام و نتایج آن با سرعتی بسیار عجیب چند ساعت بعد اعلام شد. در این قانون اساسی اصل جنجالی ولایت فقیه گنجانده شده بود، اصلی که آیت الله طالقانی به شدت با وجود آن در قانون اساسی مخالف بود و 2 روز پس از مرگ مشکوک آیت الله طالقانی آن را به این قانون اضافه کرده بودند. 11 دی ماه جلال الدین فارسی به عنوان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. 20 دی ماه هاشمی رفسنجانی که از تجربه تلخ انتخابات خبرگان قانون اساسی در تابستان همان سال متوجه شده بود که وی و دوستانش خامنه‌ای و خمینی‌ها هیچ شانسی برای انتخاب شدن در بین چهره‌های محبوب انقلابی ندارند، بحث تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را مطرح کرد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر عهده وی به عنوان وزیر کشور کابینه دولت شورای انقلابی بود.
21 دی ماه محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نماینده خمینی در کمیسیون تبلیغات انتخابات خواستار پاکسازی وسیع در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری شد. فردای آن روز در 22 دی ماه هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که 90 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از تبلیغات در رادیو و تلویزیون محروم هستند. در این انتخابات 124 نامزد وجود داشت که 34 نفر رد صلاحیت شدند و 90 نفر حق استفاده از رادیو و تلویزیون ملی برای انتخابات را نداشتند. تنها به 6 نامزد حق استفاده از امکانات تبلیغاتی داده شد. 25 دی ماه آیت الله منتظری اعلام کرد که قصد اقامت در قم را دارد و نمیتواند جانشین طالقانی در امامت جمعه تهران باشد. به این ترتیب علی خامنه‌ای امام جمعه تهران شد. کمتر از 12 روز پیش از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در 26 دی ماه جلال الدین فارسی که تنها کاندیدای حزب جمهوری اسلامی در این انتخابات بود، با شبهه‌ای که در مورد ایرانی بودن وی به وجود آمد، از سوی موسوی خوئینی‌ها رد صلاحیت شد. 30 دی ماه به درخواست و تحریک هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای و با فرمان خمینی، کسانی که به قانون اساسی با وجود اصل ولایت فقیه رأی نداده بودند، از جمله مسعود رجوی رد صلاحیت شدند. سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی هم به مانند پدر معنویشان آیت الله طالقانی به شدت مخالف اصل ولایت فقیه بودند و به قانون اساسی به خاطر وجود اصل ولایت فقیه در آن رأی نداده بودند. در نهایت 5 بهمن ماه 1358 خورشیدی نخستین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. 2 روز بعد پیروزی بنی صدر قطعی شده بود، اما تا 14 بهمن ماه هاشمی رفسنجانی از اعلام نتایج انتخابات خودداری میکرد. این در حالی بود که رفراندوم نوع نظام روز جمعه 10 فروردین همان سال برگزار شده بود و فردای آن روز نتایج اعلام شد. یک شنبه 12 فروردین ماه خمینی اعلام کرد که بیش از 98% از مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. نتیجه همان پرسی قانون اساسی هم که 11 آذر همان سال برگزار شده بود در فاصله چند ساعت اعلام شد. با این وجود تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از یک تلاش پشت پرده برای تغییر آرای انتخاباتی خبر می‌داد. با وجود همه رد صلاحیت کردن‌ها و مشکل تراشی‌ها برای مردم، گویا رئیس جمهور منتخب یعنی ابوالحسن بلیوسد باب میل روحانیون در شورای انقلاب نبود. زیادی خواهی های روحانیون در شورای انقلاب و در اطراف خمینی و آتش آنها برای تصاحب تمام کرسی های حکومتی موجی از نفرت فزاینده از آنها بین مردم ایجاد کرده بود. حاله تقدسی که یک سال پیش در جریان انقلاب اسلامی برای آنها ایجاد شده بود، مثل یک حباب ترکید و بحران مشروعیت دست به گریبان آنها شده بود. ابوالحسن بنی صدر سالها بعد در مصاحبه با رادیو فردا درباره سپرده شدن پست‌های عالی اجرایی و دولتی به روحانیون به بیان خاطره مربوط به تیر ماه 1358 خورشیدی از گفتگو با مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت پرداخت. بنی صدر در این گفتگو به ویژه با اشاره به خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی عنوان می‌کند: این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد برای از بین رفتن کارشکنی ها و ایجاد همکاری اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند، اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینها کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این بابت پیشنهاد معاونت به آنها داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون و قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداره خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد، برعکس هم کمبود لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده است. حق با بنی صدر بود. روحانیون عضو شورای انقلاب با ورود به عرصه عالی مدیریت اجرایی کشور زمینه اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت را فراهم کردند. پس از آن هم با حرص و ولع تمام صندلی‌های خالی دولتی را یکی پس از دیگری اشغال کرده و با مهندسی آرای انتخاباتی با گام‌های بلند برای تصاحب تمام و کمال قدرت خیز برداشتند. سازمان امنیت شوروی هم که پس از مشاهده موافقت خمینی با حمله به سفارت آمریکا و تغییر ابرقدرت غرب انتخاب خودش را کرده بود، از دید ساکنان کاخ کرملین در مسکو، خمینی و روحانیون اطراف وی همچون موسوی خوینی ها و سید علی خامنه ای صلاحیت لازم را برای اینکه روی آنها به عنوان اسبای برنده در طوفان رقابت های سیاسی پس از انقلاب شرط بندی شود کسب کرده بودند. اما یک مشکل بزرگ پیش آمده بود، از بین رفتن مشروعیت و محبوبیت افسانه‌ای روحانیون بین مردم ایران. در مدت بسیار کوتاه مشکلی بسیار بزرگ بود. روحانیون تمکار انقلابی در اطراف خمینی عملاً تبدیل به اسبای لنگی شده بودند که شرط بندی رو روی آنها بیشتر شبیه به رولت روسی بود تا شطرنجی حساب شده که افسران سازمان امنیت شوروی در آن تخصص داشتند. گسترش نفرت مردم از روحانیون یک سال پس از وقوع انقلاب اسلامی. یک سال پس از وقوع انقلاب در پایان سال 1358 خورشیدی با مشاهده رفتارهای خشونت آمیز برخی از روحانیون انقلابی و طرفداران شبه نظامی آنها برای تصاحب قدرت مطلقه، نفرت عمومی از روحانیون در بین مردم به سرعت در حال گسترش بود. این نفرت و خشم عمومی نسبت به رفتار روحانیون انقلابی به ویژه پس از 13 آبان ماه 1358 خورشیدی بیش از پیش نمایان شد. تحولات سیاسی پرسرعتی که در فاصله 4 ماه یعنی از تاریخ اشغال سفارت آمریکا تا زمان برگزاری نخستین انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب رخ داد را میتوان نقطه عطفی برای گسترش خشونت و نفرت از اقدامات روحانیون انقلابی قلمداد کرد. هاشمی رفسنجانی در کتاب انقلاب و پیروزی از مجموعه کتاب‌های کارنامه و خاطرات در بخشی با عنوان پاسخ به برخی شایعات با اعتراف به موج گسترده نارضایتی مردمی اشاره می‌کند که در روزهای اول و دوم اسفند 1358 خورشیدی وقتی به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد ارگ تهران و مدرسه عالی شهید مطهری سخنرانی داشته است، با حجم بسیار زیادی از سوالات مردم که به وی بر پایه شبهات و شایعات مطرح شده در جامعه بود مواجه شده است. بخش بزرگی از این شایعات در مورد زندگی خصوصی روحانیون انقلابی و سوء استفاده های آنها از قدرت و موقعیت به دست آمده در نتیجه انقلاب بوده است. در پاییز سال 1359 این تنفر از روحانیون به مرحله خطرناکی رسیده بود. 8 آذر ماه 1359 برگزار کنندگان سمینار مشترک انجمنهای اسلامی و سازمان عقیدت سیاسی سراسر کشور در نامه خطاب به نخست وزیر وقت محمد علی رجایی که با حفظ سمت نائب رئیس شورای عالی دفاع نیز بود، از شرایط جامعه ایران و دیدگاه مردم نسبت به روحانیون انقلابی در نخستین سالهای پس از انقلاب پرده برداشتند. در متن کامل این نامه که رونوشت آن نیز برای علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای ملی، سید علی خامنه ای نماینده خمینی در شورای عالی دفاع، آیت الله منتظری قائم مقام رهبری و علی اکبر پرورش نائب رئیس اول مجلس شورای ملی ارسال شد، نسبت به خطر نفرت از روحانیون اینگونه اخطار داده شده است. بسمی تالا یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. نائب رئیس محترم شورای عالی دفاع برادر رجایی، سمیناری که در مورخه 7/9/1359 و 8/9/1359 عده‌ای از انجمن‌های اسلامی و قسمت‌های سیاسی ایدئولوژیک سراسر کشور تشکیل دادند، مسائل متفاوتی را مورد ارزیابی قرار دادند که به عرض می‌رسد. 1. شورای عالی دفاع باید موضع قاطع دری داشته باشد و موضع تدافعی را رها کرده و در برابر مسائل روشن ترس منطقی داشته باشد. برای نمونه در مورد فرماندهی عملیات غرب، سرکار سرهنگ توپخانه صیاد شیرازی 2-3 نفر مخالفت می‌کردند، اما این باند موفق می‌شدند. ولی در مورد فرماندهی سرکار سرهنگ عطاریان و آقای ابوشریف با توجه به همین 2-3 نفر طرفدار بریقه حالت بی‌تفاوتی نشان می‌دهند که این حالت‌ها باید از بین رفته و موضع قاطع ایجاد گردد که جامعه چشم انتظار شماست. 2. برادران شورای عالی دفاع حتما این را می دانند که جو ضد روحانیت و علیه ارگانهای انقلابی بلخص سپاه در جبهه افزون شده و رفت آمدهای آقای بنی صدر در پادگارها مسئله ایجاد نموده است. حتی در پایگاه 8 شکاری اصفهان بعد از سخنرانی ایشان علیه انجمن اسلامی، روحانیت و حتی نسبت به شخص امام شعار نویسی را شروع کردند. برادران شورا نسبت به این خط ایجاد شده و خطرات آتی در رابطه با جنگ و جامعه جدی‌تر باشد و با جو موجود در پیشگاه باری تعالی رسالت سنگین‌تری دارند. در بخش دوم این نامه که با امضای مسئولین عقیدت سیاسی و انجمن‌های اسلامی پایگاه ارتش و سپاه برای نخست وزیر ارسال شد، به گسترش سریع فضای ضد روحانیت اشاره می‌شود. حجت الاسلام رضا مطلبی، امام جمعه مسجد ابوذر در منطقه 17 تهران، در مصاحبه‌ای به مناسبت 33 سالگرد ترور ناموفق خامنه‌ای در این مسجد، به تشریح فضای جامعه انقلابی ایران در روزهای پیش از شروع ترورهای مرموز و زنجیره‌ای تابستان 1360 پرداخت. وی در این مصاحبه که با خبرگزاری رسمی مهر در تاریخ 6 تیر 1393 خورشیدی انجام شد، دلیل برپایی سخنانی برای خامنه‌ای در 6 تیر را نفرت عمومی ایجاد شده نسبت به روحانیت با پخش گسترده شایعات درباره خامنه‌ای، بهشتی و دیگر روحانیون انقلابی دانست و گفت:
آن زمان مقام معظم رهبری نماینده مجلس بودند و هنوز این اقداماتی که امروز دارند وجود نداشت. کشور را توطئه و شایعه گرفته بود، به طوری که اگر درب هر خانه باز می‌شد و 5 نفر در آن خانه دور هم نشسته بودند، نقل مجلس آنها شایع‌سازی بود. عده‌ای در خارج و عده‌ای در داخل کشور این شایعات را می‌ساختند و داخل خیابان و بین مردم می‌چرخاندند. از جمله شایع‌سازی‌های پشت سر شخص شهید بهشتی و مقام معظم رهبری بود. در حقیقت شایعات پشت سر سران حرکت‌ها که در مبارزات انقلابی جنب و جوش‌هایی داشتند گفته می‌شد. این بیداری رهبری بود که فکر کردم باید بین مردم رفته و پاسخ شایعات را بدن. در مجلس نمیتوان کاری از پیش برد، آن هم حضور در بین مردم در جنوب تهران. شمال تهران هم که همه پولدار و سرشان گرم درهم و دینارشان است. پس بهترین کار این بود که در بین مردم به شبهات پاسخ داده میشد. تا آن زمان چند هفته مقام معظم رهبری در خیابان ری و در مدرسه حاج ابوالفتح جلسه سخنرانی در روزهای شنبه برگزار کرده بودند. در آن جلسه شایعات و افتراهایی که بین مردم مطرح می‌شد را برطرف کرده و مردم را ارشاد و هدایت می‌کردند تا ملت آگاه شوند.
امام جماعت مسجد ابوذر در ادامه درباره موضوع سخنرانی آن روز خامنه‌ای می‌گوید: خلاصه صحبت‌های ایشان درباره این بود که آنچه به اسلام ضربه زده شایعات غلط و توطئه‌ها بوده است. ایشان چند جمله‌ای را از حضرت علی گفتند که امیرالمومنین دومین انسان روی زمین است. اما در زمان حیات ایشان کار به جایی رسید که بالای منبر به ایشان فحش می‌دادند. الان هم همینطور است، چون به دنبال شایع‌سازی افتادند. مثلا شایع کردند که آقای خامنه‌ای دخترشون را به پسر آقای موسوی اردبیلی دادند و ایشان سوگند خوردند که دختری ندارند. چند جمله از این دروغ‌ها را افشا کردند و مسجد که پر از جمعیت بود در حال شنیدن صحبت‌های ایشان بودند. نفرت‌های عمومی ایجاد شده علیه روحانیون انقلابی در اطراف خمینی از دید خود وی نیز پنهان نمانده بود. خمینی در نخستین سخنرانی‌اش پس از ترور بهشتی گفت:
این را من کراراً گفتم که مرحوم آقای بهشتی در این مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفان اسلام و مخالفان این کشور حمله مستقیمشان را به ایشان و بعضی از دوستان ایشان کردند. کسی را که من بیش از 20 سال می شناختم و روحیاتش را مطلع بودم و می دانستم چجور مرد صالح و مرد به درد بخوری برای این کشور است، مخالفان او را در کوچه و بازار و محله و صحبتهایی که همه می کردند آنطور جلوه دادند، یک مرد صالحی را به یک صورت یک دیکتاتور در آوردند. صحیفه نور جلد 14 صفحه 515.
آنچه از این عبارات روشن و مسلم است، در ماه‌ها و روزهای پیش از شروع انفجارهای مرموز و ترورهای زنجیره‌ای تابستان 1360 خورشیدی، روحانیون انقلابی حال روز خوبی نداشتند و دست و پا زدنشان برای رقابت‌های سیاسی و تصاحب صندلی‌های قدرت، تقلب گسترده در انتخابات، سنگ‌اندازی‌ها در کار رئیس جمهور منتخب مردم و برخوردهای خشونتبار کمیته‌های انقلاب اسلامی، دادگاه‌های انقلاب، انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، همه و همه آن دید الهی و آرمانی که در روزهای نخست انقلاب نسبت به روحانیون ایجاد شده بود از بین برده و یک نفرت عمومی عمیق همراه با ترس و دلهوله را به جای آن نشانده بود. تلاش‌ها و سخنرانی‌های فراوان از جنس جلسات سخنرانی در مدرسه حاج ابوالفتح و مسجد ابوذر نیز کمکی به پاسخگویی به حجم گسترده شایعات نکرده بود
و نیاز بود تا با بکارگیری یک حربه بسیار مؤثر و قدیمی که اتفاقا روحانیون در آن تخصص ویژه‌ای هم داشتند بتوانند دوباره بر موج احساسات مردم سوار شوند و خود را از مظن اتهام خارج کنند. مظلوم نمایی و آفریدن حادثه‌ای همچون کربلا تنها رای بود که میتوانست از یک سو مشروعیت سیاسی و اجتماعی از دست رفته را به آنها بازگرداند و از سوی دیگر گروه بزرگی از رقبای سیاسی را که موی دماغ بودند از سر راه بردارد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی جلد سوم از مجموعه کتاب‌های مربوط به خاطرات سیاسی از دوران انقلاب و پس از آن را که به حوادث سال 1360 خورشیدی می‌پردازد، عبور از بحران گذاشت. این بحران بیش از این که به ترورها اشاره داشته باشد، عبور از بحران مهلک و کشنده مشروعیت برای حلقه روحانیون انقلابی در اطراف خمینی بود. هاشمی رفسنجانی در بیان حوادث پس از انفجار هفتم تیر ماه در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی می‌نویسد:
عصر به جلسه فاتحه حزب جمهوری اسلامی برای شهدای انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب رفتم. گفته شد که تعداد شهدا 2-3 نفر، بیشتر از 72 نفر است. ولی قرار شد به خاطر اعتبار و ارزش عدد 72 و شباهت آن با شهدای کربلا و جا افتادن آن عوض نشود.
آنچه مسلم است گروهی از روحانیون انقلابی در اطراف خمینی توانستند به بهترین شکل ممکن از حربه مظلوم نمایی پس از انفجارهای سال 60 استفاده کنند تا با مجسواری بر احساسات مذهبی مردم مشروعیت سیاسی از دست رفته را بازسازی و قدرت را تثبیت کنند.
مرحله سوم پس از انتخاب نخستین رئیس جمهور تا استیضاح وی بهمن 1358 تا خرداد 1360.
رأی بیش از 75% رأی دهندگان به ابوالحسن بنی صدر در 5 بهمن ماه 1358 خورشیدی نخستین اعتراض مدنی مردم ایران پس از مشاهده خونریزی‌ها و جنایت‌های گسترده روحانیون انقلابی بود. اگرچه بنی صدر نیز در خانواده روحانی پرورش یافته بود و از یاران بسیار نزدیک خمینی به حساب می‌آمد، اما اینکه وی در ظاهر یک روحانی نبود و مورد خشم و غضب و حسادت بسیاری از روحانیون انقلابی در اطراف خمینی بود، برگ برنده‌ای به دست وی داد تا بتواند آرای 3/4 رأی دهندگان را به دست بیاورد. بنی صدر در مقام نخستین رئیس جمهور منتخب مردم در ایران تلاش کرد تا با مشروعیت و محبوبیت فراوانی که درصد بسیار بالای آرای انتخاباتی برای وی ایجاد کرده بود، فضای احساسی و انقلابی کشور را به وضعیتی آرامتر و امن‌تر تبدیل کرده و حکومت جمهوری اسلامی را تثبیت کند. در این مسیر طرح‌هایی همچون دوباره سازی مراکز قدرت، از دور خارج کردن تدریجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ادغام آنها در سایر سازمان‌های دولتی را در پیش گرفت. از طرف دیگر کاستن نفوذ روحانیون و ایجاد طرحی برای توسعه اقتصادی کشور را در اولویت دستور کار خود قرار داده بود. خمینی به واسطه علاقه و اعتماد شخصیش به بنی صدر و سابقه آشناییشان به بنی صدر اجازه داد تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی با ادای سوگند حکم ریاست جمهوری خیش را دریافت کند. اعضای ارشد حزب جمهوری اسلامی با شدت با این تصمیم خمینی مخالف بودند، اما کار به جایی نبردند. خمینی برای تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی بنی صدر یک ماه پس از پیروزی در انتخابات در 30 بهمن ماه 1358 خورشیدی وی را به ریاست شورای انقلاب که هیئت سیاستگزار ایران پس از انقلاب محسوب می‌شد و همچنین به عنوان فرمانده کل قوا منصوب کرد. با توجه به اینکه بنی صدر از نزدیک شاهد مجموعه شیطنت‌ها و کارشکنی‌های سید علی خامنه‌ای بود، باقی ماندن وی در پست سرپرستی سپاه پاسداران غیر ممکن به نظر می رسید. حتی تبریک خامنه‌ای به بنی صدر در 4 اسفند ماه 1358 خورشیدی به مناسبت انتخاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا توسط خمینی نیز کمکی به این ماجرا نکرد. یک روز بعد در 5 اسفند ماه خامنه‌ای مجبور به استعفا از سرپرستی سپاه پاسداران شد. در همان روز هاشمی رفسنجانی هم به شکل سوری از وزارت کشور استعفا داد و هر دو کاندیدای نمایندگی مجلس شدند. این دو باید برای انتخابات نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب اسلامی که تنها 20 روز دیگر در 24 اسفند 1358 خورشیدی برگزار می‌شد، نامه بزرگ مهیا می‌کردند.
خمینی در حکمی در 30 بهمن ماه 1358 خورشیدی، ربانی شیرازی، صافی گلبایگانی، جنتی صانعی، مهدوی کنی و رضوانی را به عنوان 6 عضو فقیه شورای نگهبان منصوب کرد. سید علی خامنه‌ای، سید محمد موسوی خوئینی‌ها و علی اکبر هاشمی رفسنجانی که با انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و سپس فرمانده کل قوا، عملاً تمام رشته‌های خود را پس از انقلاب در حال پنبه شدن می‌دیدند، دست به کار شدند تا وی را از کار بیاندازند. به این ترتیب هجوم روحانیون انقلابی که بیشتر آنها در قالب حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند و هوادارانشان که اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، به مجلس شورای ملی آغاز شد. آنها دریافته بودند که تنها راه کنترل و از کار انداختن رئیس جمهور، استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی تازه تدوین و تصویب شده می‌باشد. در قانون اساسی استیضای رئیس جمهور توسط مجلس پیش بینی شده بود و این فرصتی بزرگ برای این روحانیون معترض فراهم کرد تا با فتح مجلس شورای ملی دوباره بتوانند امیدوار به ماندن در قدرت باشند. از بهمن ماه 1358 تا خرداد 1360 خورشیدی جلسات محرمانه فراوانی به خصوص بین سید علی خامنه‌ای، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، هاشمی رفسنجانی، بهزاد نووی، موسوی اردبیلی و مهدوی کنی تشکیل می شد که در خاطرات هاشمی رفسنجانی به بسیاری از این جلسات اشاره شده است. موضوع اصلی این جلسات طراحی توطئه برای بنی صدر و یافتن آسانترین و سریعترین راه ها برای پایین کشیدن وی از منصب ریاست جمهوری بود. نخستین انتخابات مجلس پس از انقلاب در تاریخ 24 اسفند 1358 خورشیدی، تنها 40 روز پس از انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور برگزار شد. دور دوم این انتخابات هم در 19 اردیبهشت 1359 برگزار شد. هاشمی رفسنجانی در مقام وزیر کشور در کابینه دولت منتخب شورای انقلاب و سید علی خامنه‌ای سرپرست وزارت دفاع این کابینه نقشی پررنگ در مدیریت و مهندسی آرا به عهده داشتند تا تمام رقبای سیاسی را از راهیابی به مجلس محروم سازند. در جریان همین تقلب گسترده انتخاباتی به یکی از پرطرفدارترین و مؤثرترین گروه‌های سیاسی در شکل‌گیری انقلاب، یعنی سازمان مجاهدین خلق، اجازه داده نشد که حتی یک کرسی در مجلسی که 241 نماینده داشت در اختیار بگیرد. آرای بسیاری از حوزه‌ها را نیز باطل کردند و آرای زیادی به حساب خود ریختند تا به این شکل هر دو با بالاترین میزان رأی به مجلس بروند. با اعلام نتایج رسمی انتخابات، نامزدهای حزب جمهوری اسلامی 130 کرسی از مجموع 241 کرسی را از آن خود نمودند و به نامزدهای مورد حمایت بنی صدر و بازرگان نیز هر کدام تعدادی اندک از کرسی ها تعلق گرفت. در نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شد و محمد موسوی خوئینی ها و سید محمد خامنه‌ای برادر سید علی در بین جانشینان رئیس مجلس جای گرفتند. اولویت آخر این مجلس پایین کشیدن رئیس جمهور منتخب مردم ابوالحسن بنی صدر بود. در مجلس با تمام کاندیداهای بنی صدر برای مقام نخست وزیری مخالفت و در نهایت وی را وادار کردند تا کاندیدای مورد نظر آنها محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر بپذیرد. اختلافات شدید بین مجلس و نخست وزیر از یک سو و رئیس جمهور در سوی دیگر سبب شد تا بنی صدر هیچگاه تا زمان استیضا و برکناری از ریاست جمهوری نتواند یک کابینه کامل در اختیار داشته باشد. نخستین کابینه دولت به ریاست نخست وزیر رجایی در 19 شهریور 1359 خورشیدی تنها با حضور 14 وزیر تشکیل شد. سرانجام در تیر ماه 1360 خورشیدی و پس از استیضای رئیس جمهور کابینه دولت تکمیل شد. کوشش بنی صدر برای متمرکز کردن قدرت و حل مشکل مراکز چندگانه تصمیم گیری او را مانند نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان در رویارویی با روحانیون حزب جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داد که وی را عامل تشریفاتی و بی‌نفوذ جلوه می‌دادند. این کشمکش‌ها بر فضای سیاسی کشور در دوران ریاست جمهوری او تأثیر بسیار زیادی داشت و سبب ساز نفرت روزافزون از روحانیون انقلابی شده بود که با سنگ‌اندازی جلوی اقدامات منطقی رئیس جمهور منتخب مردم را می‌گرفتند. در نهایت ابوالحسن بنی صدر در انحلال دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب و همچنین تحت کنترل درآوردن قوه قضاییه و رادیو تلویزیون شکست خورد. خمینی در 4 اسفند 1358 خورشیدی
آیت الله محمد بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور و آیت الله موسوی اردبیلی را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد که هر دو از اعضای بلندپایه حزب جمهوری اسلامی بودند. به این ترتیب سیطره روحانیون انقلابی و تمام ارکان حکومت گسترش یافت.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور.
فصل ششم،
صفحه 307. انقلاب فرهنگی به نام بنی صدر به کام مخالفانش. در این بین مخربترین اقدام بنی صدر بیشک انقلاب فرهنگی بود که بیش از هر شخص یا گروه دیگری گریبانگیر خود وی شد. انقلاب فرهنگی سبب شد تا بنی صدر بزرگترین پایگاه اجتماعی خود را که جوانان و دانشجویان بودند از دست بدهد و در میدان مینهای کاشته شده توسط روحانیون انقلابی گرفتار شد. فروردین 1359 خورشیدی خمینی در نخستین پیام نوروزیش پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت:
باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.
اعضای سپاه پاسداران که تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام در آبان 1358 سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند، با هدایت محمد موسوی خوینیا به بهانه پیام خمینی در 21 فروردین 1359 دفاتر تشکل‌های دانشجویی مخالف خط روحانیون انقلابی را اشغال کردند. 5 روز پس از آن در 26 فروردین سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز به تشنج کشیده شد و دانشجویان پروی خط امام به همین بهانه ساختمان مرکزی دانشگاه را اشغال کرده و اعلام کردند تا زمانی که پاکسازی دانشجویان از استادان و کارکنان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته نشود ساختمان مرکزی را ترک نمی‌کنند. دیگر دانشگاه‌های کشور نیز به شکل مشابهی به تصرف گروه‌های وابسته به دانشجویان پیرو خط امام درآمد. چشم‌های نگران به آخرین سنگرهای دانش در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، تربیت معلم و صنعتی شریف دوخته شده بود تا شاید معجزه‌ای رخ دهد و دیو افسار گسیخته جهل و نادانی که به جان چرخه دانش کشور افتاده بود مهار گردد. پس از سخنرانی شدید اللحن خمینی در 29 فروردین 1359 شورای انقلاب فرصتی 3 روزه به همه احزاب و تشکل‌های سیاسی داد تا دفاتر خود را در دانشگاه‌ها تعطیل کنند. در پی آن درگیری فراوانی در دانشگاه‌ها در گرفت که خشونت بارترین آن در دانشگاه تهران بود. وقتی نمازگزاران نماز جمعه به کمک به اصطلاح دانشجویان پیرو خط امام شتافتند تا بزرگترین دانشگاه کشور را تسخیر کنند. چریک‌های فدایی خلق در بیانیه‌ای در 31 فروردین 1359 خطاب به رئیس جمهور بنی صدر، محاجبان به دانشگاه را اوباشان و غمکاشانی که توسط شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی رهبری می‌شوند نامید. بنی صدر که آن هنگام از حامیان اصلی انقلاب فرهنگی بود، صبح روز دوم اردیبهشت در سخنرانیش در دانشگاه تهران مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ نموده و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تاکید کرد. وی که گمان میکرد توانای کنترل و هدایت این حرکت را دارد، با حمایت از انقلاب فرهنگی یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیش را مرتکب شد. با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، محمد موسوی خوینی‌ها به عنوان فرمانده دانشجویان پیرو خط امام به همراه علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی کنترل آن را به دست گرفتند. این ستاد بعدها با دستور خمینی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد. بنی صدر بعدها بارها و بارها تلاش کرد تا نقش خود را در این اقدام مخرب تکذیب کند. از جمله در سخنرانی خود در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران درباره انقلاب فرهنگی گفت:
یک سلسله مقاله ها نوشته است که شما بودید و به دستور شما دانشگاه تعطیل شد. من غلط کردم که این دستوری دادم. اگر این کار فیض و منزلی دارد از من نیست. من وقتی از خوزستان برگشتم دیدن تدارک داستان تازه دیدن و وضع طوری بود که می‌خواستن در داخل یک آشوب عمومی به راه بیاندازند و بعد هم که دیدن واقعه تبس پیش آمد تا وضع را برگردانند و جمهوری را سرکوب کنند. اینها را آن موقع به تفصیل گفتم. پرسیدم که دانشگاه را چرا باید بست؟ گفتم برای اینکه باید انقلاب فرهنگی شود و گفتیم این کار را در تعطیلات تابستان بکنید. و حالا هم میگوییم یک نسلی را نمیتوان بلا تکلیف نگاه داشت. امام فرمودند که انقلاب فرهنگی بشود. نگفتند که این کار تا قیامت طول بکشد. ما انقلاب اسلامی کردیم برای اینکه دانشگاهی بیانگر فکر مستقل و مبتکر و فرهنگ اسلامی ما و بیانگر روح استقلال طلب و آزادی جوی نسل امروز خود داشته باشیم و باید در اولین فرصت چنین دانشگاهی را باز کنیم. انقلاب فرهنگی از خرداد 1359 تا بهار سال 1362 تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به تعطیلی کشاند و سبب ساز بزرگترین فرار مغزها در تاریخ ایران شد. صدها نفر در اعتراضات منتهی به انقلاب فرهنگی کشته و زخمی شدند و در جریان تصفیه‌های فرهنگی و انقلابی صدها هزار دانشجو و استاد از ادامه حضور در دانشگاه‌ها منع شدند. هزاران نفر دستگیر، زندانی، شکنجه و تبعید شدند. تنها موضوعی که میتوانست توجه افکار عمومی را از این حادثه شوم به سمت دیگر منحرف کند، شاید وقوع کودتای نظامی برای براندازی رژیم بود. تیر ماه 1359 خورشیدی، سید علی خامنه‌ای با دوپینگ سازمان امنیت شوروی توانست نقشی مؤثر در کشف و خونسازی کودتای نوژه ایفا کند. این موضوع به وی اعتماد به نفسی بخشید تا گستاخانه به رئیس جمهور حمله کند. بنی‌صدر همچنان از حمایت گسترده مردمی برخوردار بود و انزجار عمومی نسبت به اقدامات روحانیون انقلابی و اعضای حزب جمهوری اسلامی هر روز گسترده‌تر می‌شد. وی در 9 آبان 1359 در نامه‌ای خطاب به خمینی وزیران کابینه رجایی را بی‌کفایت و حضور آنها را در دولت تهدیدی بزرگتر از تجاوز عراق به خاک ایران دانسته بود. وی همچنین در این نامه بر انحلال سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب و ادغام آنها در ارتش و نیروهای انتظامی و نیاز به سازماندهی مجدد نیروهای مسلح پافشاری کرد. این نامه و مخالفت‌های آشکار بنی‌صدر با ادامه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های ایالات متحده خشم رهبران حزب جمهوری اسلامی را برانگیخته بود. در نهایت 30 دی ماه 1359 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 1980 میلادی همزمان با مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا رونالد ریگان، هواپیمای حامل گروگان‌های آمریکایی از مرزهای ایران عبور کرد و پس از 444 روز نگرانی این مشکل بدون حمله نظامی حل شد. برای بنی‌صدر در مقام رئیس جمهور حل مسالمت آمیز این بحران بزرگ یک موفقیت سیاسی بود. وی با اعتماد به نفس از این پیروزی بزرگ که خطر حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران را برطرف کرده بود، سخنرانی 14 اسفند 1359 خورشیدی در دانشگاه تهران را ساماندهی کرد که آغازی بر پایان دوران ریاست جمهوری وی شد. بنی‌صدر همان اشتباهی را مرتکب شد که 3 دهه پیش از وی محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران مرتکب شده بود، یعنی تکیه بیش از حد به حمایت مردمی. مصدق در اوج بحران نخست وزیریش به بزرگترین متحد خود آیت الله کاشانی نوشت که از میزان حمایت مردم از خودش و برنامه‌هایش مطمئن است و به واسطه این محبوبیت و پشتیبانی مردمی حرکت خواهد کرد و این زمینه شد تا در روز واقع تنها در میدان بماند. بنی‌صدر در سخنرانی 14 اسفند که به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق برگزار شده بود گفت: در جهانی که ما هستیم ایدئولوژی ها چه شرقی و چه غربی ایدئولوژی های وابستگی هستند و به همین دلیل هم در دوران مصدق 2 دسته با او مخالف بودند، وابستگان به غرب و وابستگان به شرق. ایدئولوژی که آنها تبلیغ می‌کردند ایدئولوژی وابستگی بود. آنها می‌گفتند که در دنیا جز وابستگی به شرق یا به غرب هیچ راهی نیست. در این دنیا نمی‌توان آزاد و مستقل زندگی کرد و ملل کوچک باید به یک قدرت بزرگ تکیه کنند و موجودیت خیش را حفظ کنند. و هر دو دسته فوق در این مرام موافق بودند و هر دو دسته این مرام را تبلیغ می‌کردند. یکی می‌گفت باید به روسیه وابسته باشیم و دیگری می‌گفت که باید به آمریکا و غرب وابسته باشیم. آن فکری قوی و توانایی که می‌گوید می‌تواند به مردم تکیه کند و اگر ما به خود مردم تکیه کنیم و آن فکری قوی توانایی که به ما می‌گوید نیازی به وابستگی به شرق و غرب نیست و به خود مردم تکیه می‌کنیم و مستقل و آزاد زندگی می‌کنیم، همان اسلامیت است. چرا که در اسلام است که استقلال و آزادی به معنای رهایی کامل یک ملت از سلطه بیگانگان و چماقداران دستیار سلطه بیگانه تحقق می‌یابد.
سخنرانی وی بارها و بارها توسط چماقدارانی که از شهرهای دور و نزدیک به تهران آورده شده بودند و بین مردم حضور داشتند به تشنج کشیده شد. میکروفون سخنران بارها بارها قطع شد و کار به جایی رسید که رئیس جمهور مجبور شد بارها بارها از مردم بخواهد تا خودشان چماقداران و آشوبگران را دستگیر کرده و تحویل نیروهای پلیس و انتظامی بدهند. بنی‌صدر در چند مورد هم سخنرانیش را قطع می‌کرد و از روی کاغذهایی که به دستش می‌دادند اسامی و کارت شناسایی افراد اختشاشگر و چماقدار را که توسط مردم دستگیر می‌شدند می‌خواند و وابستگی گروه‌های آنها را اعلام می‌کرد. در یک مورد پس از قطع سخنرانی به دلیل قطع بلندگوها بنی‌صدر یکی از اختلال کنندگان دستگیر شده را دارای حکم مأموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین و دیگری را دارای کارت حزب جمهوری اسلامی این شهر معرفی کرد. دقایقی بعد دو تن از دستگیر شدگان را اعضای نیروی ویژه نخست وزیری و ستاد عملیات جنگ‌های نامنظم معرفی کرد. اگرچه این سخنرانی یکی از جنجالی‌ترین سخنرانی‌های تاریخ پس از انقلاب اسلامی در ایران بود و درباره موضوعاتی چون تسخیر سفارت آمریکا، 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، دیدار با نمایندگان ویژه رئیس جمهور جدید آمریکا رونالد ریگان، بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، جنگ ایران و عراق و مشکلات جنگ، تندروی‌های نهادهای انقلابی و اعتراف به وجود شکنجه در زندان‌ها پس از انقلاب و بسیاری از موضوعات حساس روز صحبت شده بود، اما حاشیه‌های این سخنرانی بیش از متن آن روحانیون انقلابی را عصبانی کرده و جرقه استیضاح بنی‌صدر را زده بود. اشاره بنی‌صدر به افرادی که از برخی از ارگان‌های امنیتی و تندروی انقلابی در قالب چماقدار برای برهم زدن این سخنرانی به دانشگاه تهران فرستاده بودند، در حکم شمشیر از رو کشیدن برای این تیم امنیتی مخفی بود که زیر نظر سید علی خامنه‌ای و موسوی خوئینی‌ها فعالیت می‌کردند و همه آنها بر اساس طرح‌های سازمان امنیت شوروی یا پیش از انقلاب در کمپ‌های شوروی در لبنان، پاکستان، مصر، فلسطین و سوریه تعلیم دیده بودند و یا اراذل اوباش و چاقوکشان محلات جنوب شهر بودند که به استخدام تعلیم دیده‌های این کمپ‌ها در آمده بودند. همه آنها هم نقش مسلمانان معتقد را بازی می‌کردند. کمیته‌های انقلاب اسلامی که تشکیل شده بودند از اوباش و اراذل محلات پایین شهر در شهرهای مختلف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که فرماندهان آن همگی در کمپ‌های شوروی در خاورمیانه پیش از انقلاب تعلیم دیده بودند، اعضای حزب جمهوری اسلامی که مستقیما زیر نظر سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی سازماندهی می‌شدند و اعضای نیروی ویژه نخست وزیری یا همان اطلاعات نخست وزیری که تعدادی از آنها اعضای فعال در بین دانشجویان پیرو خط امام بودند و با هدایت محمد موسوی خوئینی‌ها طرح‌ها و برنامه‌های سازمان امنیت شوروی را در ایران پیاده می‌کردند که از آن جمله تسخیر سفارت آمریکا بود که بزرگترین موفقیت شاید در تاریخ فعالیت گماشته‌های شوروی در ایران بود. چماقدارانی که سخنرانی بنی‌صدر را در 14 اسفند 1359 برهم زدند، همان چماقدارانی بودند که سینماها، کافه‌ها، مشروب‌فروشی‌ها و بانک‌ها را پیش از انقلاب آتش می‌زدند و تخریب می‌کردند تا شعله انقلاب را روشن کنند. بنی‌صدر به درستی فهمیده بود که این چماقداران از جنس مردم نیستند و به درستی می‌دانست که بین مردم از محبوبیت بالای برخوردار بود، ولی اشتباه بزرگ محاسباتیش این بود که تصور کرده بود با تکیه بر پشتیبانی مردم به تنهایی می‌تواند در برابر تمام این توطئه‌گران حرفه‌ای بایستد. او در سخنرانی‌اش گفت که مخالف غرب‌گرایی و رفتن زیر سلطه آمریکا و یا شرق‌گرایی و رفتن زیر سلطه روسیه است و به اسلام‌گرایی که به اعتقاد وی همان استقلال داشتن بر پایه پشتیبانی مردم بود باور داشت، اما نمی‌دانست که برای چندین دهه روس‌ها به تعلیم روحانیون و طلبه‌های علوم انسانی پرداخته بودند و آنچه به عنوان اسلام انقلابی در ایران دیده می‌شد همان آشی بود که سازمان امنیت شوروی از آغاز دهه 60 میلادی با چندین وجب روغن برای مردم ایران ترتیب داده بود تا با نقاب اسلام‌گرایی حکومت شاه را که دوست و متحد آمریکا بود سرنگون کند و حکومتی که در ظاهر اسلامی اما در باطن فرمانبر شوروی باشد روی کار بیاورد. فردای این سخنرانی بنی‌صدر در 15 اسفند 1359 خورشیدی سید علی خامنه‌ای از پشت همان تریبون دانشگاه تهران که سخنرانی بنی‌صدر انجام شده بود در خطبه‌های نماز جمعه به شدت به ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور منتخب مردم ایران حمله کرد
این حمله واکنش گسترده جوانان و دانشجویان و آزادی خواهان را به دنبال داشت که از سیاست‌های روحانیون تندرو، تعطیلی دانشگاه‌ها، خشونت‌های کمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران و دادگاه‌های انقلاب جانشان به لبشان رسیده بود و بنی صدر را در چنین شرایطی تنها امید برای بازگرداندن انقلاب دزدیده شدهشان توسط ملاها می‌دانستند. شایعات علیه حزب جمهوری اسلامی و به خصوص محمد بهشتی و سید علی خامنه‌ای بالا گرفته بود. موج نفرت عمومی علیه آنها روز به روز افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی بود که سید علی خامنه‌ای با همکاری موسوی خوئینی‌ها و هاشمی رفسنجانی و با استفاده از تیمی امنیتی که در 10 ماه گذشته تحت عنوان ستاد خونسازی کودتا زیر نظر وی کار می‌کردند، مشغول ساماندهی عملیاتی بزرگی شد تا بتواند با یک تیر چند نشان را هدف قرار داده و مشروعیت سیاسی و اجتماعی از بین رفته را بازسازی و مسیر کسب قدرت را هموار کند. مسعود کشمیری و دیگر اعضای تیم که از افراد مورد اعتماد و بسیار نزدیک به خامنه‌ای در ستاد خونسازی کودتا بودند، در راستای اجرا این نقشه به اطلاعات نخست وزیری رفتند. خرداد 1360، شمارش معکوس برای پاکسازی بزرگ. بنی صدر در ماه‌های نخست سال 1360 خورشیدی، اگرچه دیگر از حمایت خمینی همچون گذشته برخوردار نبود، اما محبوبیت وی بین مردم روز به روز افزایش می‌یافت. بدگویی‌های خامنه‌ای، موسوی خوئینی‌ها و هاشمی رفسنجانی از وی نزد خمینی سبب شد تا در نهایت در اوایل خرداد 1360 خمینی بدون نام بردن از بنی صدر او را تقبیح کرده و شخصی که خیش را بالاتر از قانون می‌بیند و به تصویبات مجلس بی‌اعتناس قلمداد کند. چند روز بعد روزنامه انقلاب اسلامی که تنها ارگان رسانه‌ای باقی مانده برای رئیس جمهوری بود توقیف شد. بر پایه خاطرات هاشمی رفسنجانی از آن روزا تا یک هفته پیش از استضاء بنی صدر در مجلس، یعنی تا 23 خرداد ماه 1360 خورشیدی، هنوز خمینی موافق برخورد قهرآمیز با بنی صدر نبود. 24 خرداد ماه 1360 فرماندهان لشکرها و پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش به همراه سید علی خامنه‌ای به دیدار خمینی رفتند و به بدگویی از بنی صدر پرداختند. 27 خرداد طرح دو فوریتی برای استیضای بنی صدر در مجلس مطرح شد و رأی آورد. جمعه 29 خرداد خامنه‌ای در نماز جمعه به شدت به رئیس جمهور بنی صدر حمله کرد. خمینی بنی صدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرد. همزمان صدها نفر از چماقداران سازماندهی شده توسط حزب جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمده و خواستار اعدام بنی صدر شدند. بنی صدر که به تنهایی توان مقابله با مخالفانش را نداشت و هیچگاه به ایجاد یک حزب یا عضویت یا ائتلاف در حزب اقدام نکرده بود، به سازمان مجاهدین خلق که سازمانی دارای تشکیلات سازمان یافته و پرتعداد بود نزدیک شد. سازمان مجاهدین خلق نیز از همان افرادی که حالا به بنی صدر حمله می‌کردند، یعنی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، 1 سال زخم خورده بود. این دو در حالی که پیش از انقلاب از اعضا و هواداران سازمان بودند، پس از انقلاب به مخالفت و دشمنی آشکار با آن برخاستند و در جریان انتخابات نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب با تقلب گسترده در انتخابات اجازه ندادند حتی 1 نفر از کاندیداهای این تشکیلات فراگیر و قدرتمند سیاسی به مجلس راه یابند. در پی نزدیک شدن بنی صدر به مجاهدین در تاریخ 29 خرداد 1360 رهبران سازمان مجاهدین مردم را به قیام و حمایت از بنی صدر فرا خواندند و از اعضا و هواداران خود خواستند تا علیه سیاست‌های روحانیون عضو حزب جمهوری اسلامی و خشونت‌های چماقداران طرفدار آنها در خیابان‌ها حضور یابند. 1 روز پس از آن در 30 خرداد 1360 تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف ایران نظیر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، عراق، زاهدان، سنندج، همدان، بندرعباس، آمل و ارومیه به راه افتاد. تنها در تهران حدود 500 هزار نفر با سازماندهی مجاهدین در خیابانها به سردادن شعار اعتراض و درگیری با چماقداران طرفدار حزب جمهوری اسلامی و اوباش عضو کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران پرداختند. همان روز طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح شد. عزت الله صحابی قصد داشت تا ایراد آیین‌نامه‌ای وارد کند و غیرقانونی بودن این کار را تذکر داد که هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس به وی اجازه صحبت نداد. جلسه ناتمام بود و پیگیری طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به روز دوم، یعنی 31 خرداد موکول شد. اعتراضات خیابانی پس از پایان روز نخست طرح استیضاح در مجلس شدت گرفت. صدها هزار تظاهرکننده پس از ساعت 4 عصر به خیابان ریختند. با فرمان خمینی که به تحریک روحانیون اطراف وی انجام شد، چماقداران و اعضای کمیته‌های انقلاب اسلامی با شدت هرچه تمام‌تر به سرکوب معترضان پرداختند. در این اعتراضات ده‌ها نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند. تعدادی از دختران نوجوان که در این روز دستگیر شدند، مورد تجاوز قرار گرفته و بدون محاکمه اعدام شدند. دومین روز طرح استیضاح رئیس جمهور بنی‌صدر بدون اینکه حتی وی حضور داشته باشد و بتواند از خودش دفاع کند، به ریاست هاشمی رفسنجانی در مجلس برگزار شد. در این جلسه هاشمی رفسنجانی به مخالفین طرح استیضاح اجازه صحبت نداد و به عنوان موافق استیضاح هم سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها که امروز می‌دانیم هر دو فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس لومومبا و مأمور سازمان امنیت شوروی بودند، سخنرانی کردند. در چنین فضای هاشمی رفسنجانی اعلام رأی‌گیری برای عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور کرد و در حالی که چماقداران حزب جمهوری اسلامی در مقابل درب مجلس شعار مرگ بر بنی‌صدر می‌دادند، با 177 رأی موافق در مقابل 12 رأی ممتنع و 1 رأی مخالف، بنی‌صدر رئیس جمهوری که محبوبیت زیادی بین مردم داشت برکنار شد. در حالی که نمایندگان نهضت آزادی به نشانه اعتراض در این جلسه مجلس شرکت نکرده بودند، عزت الله صحابی با برکناری بنی‌صدر مخالفت کرد و به سید علی خامنه‌ای و توطئه‌گری‌هایش اعتراض کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 31 خرداد 1361 خورشیدی در این زمینه نوشته است:
جلسه علنی در ساعت 7:30 شروع شد و بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت. امروز موافقان تر خیلی خوب صحبت کردند، مخصوصا آقای موسوی خوئینی‌ها و سید علی خامنه‌ای، و مخالفا بعضی منصرف شدن و بعضی غیبت داشتن و بعضی در موافقت صحبت کردن و رئیس جمهورم که مخفی است برای دفاع نیامد. بعد از اون رأی گرفتیم، عده حاضر 190 نفر، رأی در موافقت با عدم کفایت سیاسی 177 نفر، رأی مخالف 1 رأی متعلق با آقای بیاتی نماینده خوف و رأی ممتنع 12 رأی. عده ای از مخالفان هم نیامده بودند.
در چنین فضایی نیاز به اعاده حیثیت و کسب مشروعیت عمومی در جامعه نیاز حیاتی روحانیون انقلابی بود تا همچنان بتوانند در بحران سنگین ایجاد شده در سالهای پس از انقلاب و در برابر سیل خواسته ها و مطالبات مردم پاسخگو باشند و اعتماد عمومی را که در روزهای نخست انقلاب در اختیار داشتند دوباره به دست بیاورند. بدون تردید انفجارهای 7 تیر و 8 شهریور 1360 خورشیدی که به کشته شدن بسیاری از آنها که مردم به عنوان سردمداران انقلاب اسلامی میشناختند انجامید، فرصتی طلایی برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی برای خامنه‌ای و تیم وی ایجاد کرد. علاوه بر این ترورهای تابستان 60، آخرین فاز از پروژه رام کردن اسب سرکش انقلاب ایران توسط سازمان امنیت شوروی بود. حذف روحانیون قدرتمند و انقلابی همچون محمد بهشتی و محمد جواد باهنر که اعتقاد داشتند برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا نه تنها به ضرر انقلاب اسلامی نیست، بلکه میتواند در تثبیت انقلاب اسلامی بسیار مؤثر باشد، راه را برای به قدرت رسیدن روحانیون وابسته به سازمان امنیت شوروی همچون سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی باز کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
www.avoyabooth.com